به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان. ببخشید بابت تأخیری که به وجود اومد. اینقدر این کتابخونه کتابای جدید همینطور اومده و ما همین مقدار نیرومون کمه. کلی کتاب، نزدیک شاید بالای 500-600 جلد کتاب اومده، هی باید ثبت بشه و بررسی بشه و خب کارهای دیگر یه مقداری به هم ریختگی های وجود داشت که باید اینا رو درستش میکردیم تا حالا با ذهن آسوده بتونیم به جلسه امشب برسیم. بخاطر همین چند دقیقه بوده، 40 دقیقه از اون زمانی که گفته بودیم دیرتر شروع شد. جلسه امشب همینطوری که میدونید و در هفته گذشته عرض کردم، خب ما بحثمون در مورد استراب بود، انواع استراب رو، حالا تا استراب هستی و فکر میکنم یکی دو تا دیگه از استراب ها رو شناختیم. قبل از اینکه ورود کنیم به موضوع استراب اخلاقی که مسئله بسیار بسیار مهمی است، این جلسه قرارمون این هست که بر مبنای فرد عصبی یا چیزی که حالا ایشون تحت عنوان اضطراب عصبی مطرح کرد، به طور کلی فرد عصبی یا فردی که نوروتیک، نوروتیک پرسونالیتی، شخصیت عصبی که در واقع آیدنتیتی هم هست، یعنی اینو هویت هست، به نظر من تو هویت مطرح نمیشه، تو همون پرسونالیتی یا شخصیت مطرح میشه، یک مدلی از اختلال اضطرابیه دیگه و به همین خاطر است که ایشون اینجا آورده. خیلی چیز خاصی در کتاب‌های علمی یا دست کم دکتر معارف‌های روانشناسی در مورد فرد عصبی یا چنین عنوانی شما پیدا نمی‌کنید، اما به هر حال افرادی هستن که از نظر شخصیتی به طور کلی عصبی‌اند. این موضوع با خشم و عصبانیت کاملا دو موضوع متفاوته. در جلسه گذشته بهش پرداختیم و گفتیم که خشم یک احساس یا هیجانه و عصبانیت مدلی از رفتار یا عمل فرده که حالا به نوعی با خشم معمولا کنار هم میان، اما وقتی میگه فرد عصبی در محاوره های ما هم به اشتباه میاد دیگه، که عجب آدم عصبیه، یعنی طرف یه عصبانیتی از خودش نشون داد، میگیم فرد عصبیه، این نمیگه فرد عصبانیه، میگه عصبیه، در حالی که فرد عصبی که در فصل پنجم به طور کلی بهمون پرداخته اصلا یک موجود بسیار بسیار خطرناک و عجیبی است که بایستی ما در موردش امروز صحبت کنیم. بعد دیگه میرسه به اضطراب اخلاقی، دیگه امشب وارد اضطراب اخلاقی نبریم و یه مقداری به هر حال اون زمان بندی اولیه که گفته بودیم با یک جلسه غیبت از جانب بنده و حالا مطالبی که مطرح شده یه مقداری از اون چارت اولیه دور شدیم، ولی خب فکر میکنم با یک جلسه اضافی که بذاریم انشالله میرسیم بهش و پیش از عید وارد بحث کتاب خشم و عصبانیت میشیم و امیدوارم که پس از عید هم بتونم در بهار دوره های واقعیت درمانی و تئوری انتخاب ویلیام گلاسر رو شروع بکنیم با هم دیگه و یواش یواش اونم جلو بریم، چون اون هم حرفای زیادی داره و حالا در تابستان هم یک دوره های جذابتری خارج از بحث روانشناسی مثل دورهای تاریخی و اینها هم تو ذهنم هست، اجازه بدید بچه‌ها کنکورشون رو بدن تا بتونیم با خیال آسوده تر به این موضوع بپردازیم. خب زیاده گویی نکنم، بریم سراغ بحث فرد عصبی. شبت که به دو علت ما بایستی فرد عصبی رو بشناسیم. یکی این که قبل از اینکه این دو علت رو من بگم، یک نکته دیگه هم بگم، الان یادم افتاد، اون بحث پرسونالیتی بچه‌ها وقتی من مطرح میکنیم مسئله خیلی جدیه، یعنی انسان شالودش اصلا بحث روانش جدا از اون ویژگی جسمانیش، بحث روانش بر موضوع شخصیته، مثلا پرسن که میگن یعنی فرد دیگه و پرسونالیتی یعنی شخصیت، و قبلا هم خدمت شما عرض کردم که ما اصلا چیزی تحت عنوان آدم بی شخصیت نداریم، چیزی که در گفته های عامیانه‌مون وجود داره، همه شخصیت دارن، تفاوت در کیفیت شخصیت هست. و صحبت در مورد شخصیت یک فرد هم به همین سادگی نیست که ما بیایم بگیم من شخصیت او را آنالیز کردم. خب البته میدونید که بحث روانشناسی به نظر من حتی دو تا علم هست یا سه تا علم هست در کشور ما به ویژه، حالا در کشور دیگه هم هست ولی چون محل صحبت ما ایرانه، معمولا سه تا علم هست که خیلی مورد علاقه مردم، یکی سیاست، یکی تاریخ، یکی روانشناسی. و همونطور که انتظار هم داریم در هر سه مورد هم مردم کاملا غیر کارشناسانه ورود میکنن، در حالی که میپندارن بسیار کارشناسن. تو تاکسی سوار میشیم در مورد سیاست حرف زدن، در کلمه سیاست پیچیدگی خاص خودش داره. در مورد تاریخ میشنن یه محولی مثلا نادرشاه فلان کاری کرد، در حالی که تاریخ هم یک ساینس و ویژگی خودش داره. در مورد روانشناسی باز همینطور، من یه آدمشناس حرفه‌ای ام، مثلا من روانشناسیم خیلی قویه، در حالی که مثلا طرف دو تا کلاس روانشناسی یا دو تا دوره روانشناسی هم نرفته ببینه. بنابراین در چنین مواردی ما باید بیشتر کنجکاو و پرسشگر باشیم و گوش شنوا داشته باشیم تا زبان گویا و سر پر ادعا. این نکته مهم. پس شخصیت بسیار مهمه. همه ما دارای شخصیت هستیم و وقتی وارد مقوله هایی مثل هوش معنوی میشیم یا SQ یا بحث هوش درون فردی میشیم که از مقیاس های نهگانه گاردنر هست، یا وارد بحث هوش هیجانی EQ میشیم، که پس میبینید مسئله فراشناخ هم در IQ هم در EQ و هم در SQ در این مثلث Q وجود داره و چقدر اهمیت داره. به خاطر همینه که ما انسان موفق رو انسانی نمیدونیم که برخلاف نظر عامه IQش بالا باشه یا افتخار کنه که IQش بالاست. چه بسا که افراد داره IQ بالا اما SQ و EQ پایین بسیار بسیار یا افراد خطرناکی هن یا افراد بدبختی هن. یعنی در ملاحظات علمی معمولا اینها میتونن در برخی از رشته‌ها مثل رشته‌های علوم پایه یا علوم پزشکی موفق بشن، اما در عرصه کاری، یعنی مثلا در یک آزمونی فرض کنید مثلا کنکور، و در عرصه های کاری بعدن در سازمانی که قرار میگیرن یا بیمارستانی که هستن یا در عرصه های اجتماعی زندگی زناشویی بسیار بسیار افراد هستن که شاید در بحث های نورتیک یا همین اضطراب های عصبی یا فرد عصبی هم ورود کنن. تو نمیگیم همه کسایی که قبول میشن در این حوزه ها، برخی از این افراد. پس بسیار مهمه که ما روی پرسونالیتی و شخصیت همه جانبه کار بکنیم و اون رو بشناسیم و شخصیت خودمون رو دریابیم که چه کسی هستیم و ویژگی های شخصیتیمون چیه و هویت ما چیه. از این موضوعات مقدماتی بگذرم. هدف از شناخت فرد عصبی، یک، شناخت این افراد به گفته بنده خطرناکه، چون یک فرد عصبی مجموعه صفات بد رو داره. ما وقتی با یک فردی که ما بیماری های بزرگتر از شیزوفرنی یا اسکیزوفرنی که نداریم، یعنی یا حالا در مراتب بعدیش بایپولار یا حالا بیا در مراتب بعدی افسردگی شدید، ما معمولا بالاترین درجه های بیماری های روانی بحثای اسکیزوفرنی، روان پریشی و از هم پاشیدن ذهن و مغز. اونها رو ما میتونیم خوب بشناسیم، ای بسا که در بیمارستان های روانی بستری بشن، یا کاملا ما میدونیم که این فردیست که داره یک اختلال جدیست و حسابمون رو باهاش میشناسیم و میدونیم ما کجاییم او کجاست. اما وقتی ما با یک فرد عصبی روبرو میشیم مسئله خیلی متفاوت میشه. ما با یک فرد بازیگر نسبتا قهاری روبرو هستیم که نمیشناسیم او را به عنوان یک فردی که داره یک اختلال بسیار سنگینه، و چه بسا در مناسباتمون باهاش درگیری های پیدا کنیم که برامون ضرر و زیان های زیادی به همراه داشته باشه. پس لازمه شناخت چنین افرادی وجود داره. بحث دوم از در واقع اهداف ما این است که فرد عصبی فردی مضطربه، یعنی در حوزه اضطراب ها قرار میگیره و وقتی که ویژگی های این فرد رو بشناسیم میتونیم به نوع ویژگی های یک فرد مضطرب رو هم به طور کلی بشناسیم، که حتی هدف ما اینه که ابتدا خودمون رو بشناسیم، حالا دیگران خیلی لزومی نداره، یا اینکه بعد از اینکه خودمون رو شناختیم میریم سراغ دیگران. خب پس حالا بریم سراغ ویژگی های فرد عصبی. فرد عصبی اولین مشخصه ای که براش قید شده در کتاب صفحه 117، کوششی برای درک واقعیت و حقیقت نداره. یک بار دیگه عرض میکنم، واقعیت یک امر عینیه، محسوسه، چیزیست که معمولا یگانه هست، واحد هست و مثل اینکه شما الان در همایش کانال کتابخانه فرانسوی دانش هستید، این یه واقعیته و دارید به حرفای من گوش میدید و منم دارم برای شما صحبت میکنم. اینو هیچ کس نمیتونه به هیچ وجه انکارش بکنه. الان واقعیت اینه که ساعت 20:49 دقیقه است. اما بحث حقیقت بحثای سابجکتیو درون ذهنی انتزاعیه که میتونه حتی تفاوتهایی داشته باشه و حقیقت یک کل منسجم نیست، بلکه یک اجزای تکه تکه‌ای هست که به قول دکتر لاکوی هر تکش دست یک کسی است و میتونه نوع نگاه ها تغییر کنه، چون کل منسجم نیست که همه برش اتفاق نظر داشته باشن. مثل یک پازلی است که شما یه تیکش رو داری، دو تا تیکه یا سه تا تیکش رو داری، اما نمیتونید با قاطعیت بگی که این پازل چیه، شکلش چیه، یعنی در نهایت این دورچین وقتی که همه اجزاش به هم بست میشن چه شکلی رو به ما نشون میده. پس تفاوت واقعیت و حقیقت رو میدونیم، البته نه اینکه حقیقت یک دروغه، بلکه نه، حقیقت دروغ نیست، وجود داره، امر میتونه مثبتی هم باشه، حالا یا شاید هم منفی باشه در تحلیل نهاییش، اما انتزاعیه، ممکنه فرد به فرد نگاهش متفاوت باشه. معمولا هم کوشش پوزیتیویست ها که در قرن 19 هم خیلی بروبیا داشتن در زمینه علمی همین بود که ما چگونه به واقعیت محض برسیم. حالا اینم بد نیست بدونید، مثلا در زمینه تاریخ نگاری کسایی بودن مثل تئودور رانکه که میگفتن آقا ما میتونیم به واقعیت محض برسیم، یعنی دقیقاً بفهمیم مثلا 150 سال پیش ناصرالدین شاه دقیقاً مثلا چیکار کرد، اینو برسیم به یک واقعیت. که بعدن حالا یه عده اومدن و گفتن که نه آقا ما نمیتونیم اصلا به همچین چیزی برسیم و چون ما با انسان روبرو هستیم، با کنش‌های انسان روبرو هستیم، ممکنه فرد به فرد متفاوت باشه و تو مثلا تاریخ نگار یه نظر رو داشته باشی، تو یکی یه نظر داشته باشی. البته من خودم از اون جمله افرادی هستم که حالا مهمم نیست، ولی معتقدم میشه تا حد زیادی به واقعیت نزدیک شد اگر نمیتونیم 100% برسیم. حالا بگذاریم از اینها. خب فرد عصبی اصلا هیچ کدوم اینا رو در نظر نمیگیره، یعنی نه واقعیت رو در نظر میگیره نه حقیقت رو، اصلا کلا یک قطع ارتباط جدی کرده با واقعیت و حقیقت. خب به واسطه یه شغلم و حرفم در مشاوره تحصیلی معمولا در گفتگوهایی که با دانش آموزان دارم گاهن میبینم که وقتی علت مثلا افت یک تراز رو ازش میپرسی، در پاسخ شما یه چیزایی میگه که اصلا عجیب غریبه. یعنی ویژگی فرد مضطرب یکیش همینه دیگه، اصلا یه چیزای عجیب غریبی میگه، مثلا میگه چرا این زیست اینطوری شده، مثلا میگه روز قبلش با مامانم دعوام شد. داره که این نه واقعیت نه حقیقته، اصلا روز قبل با مامانم دعوام شد این یک پروسه بلند مدت مطالعاتی چندین دور مرور، چگونه مطالعه کردن در زمان آموزشه، چگونه تست ها را زدنه، چه منابعی انتخاب کردنه، تمامی اینها میتونه درگیر باشه تا ما برسیم به یک واقعیتی یا حقیقتی، و همه اینا رو میذاره کنار، یه دفعه میگه با مامانم دعوام شد. یعنی اصلا یه جملات مبهم و عجیب. همیشه کوشش میکنه که واقعیت و حقیقت رو دگرگون کنه و اون رو متفاوت درک کنه و همونطور نیز آن را بیان و ابراز میکنه. دومی مشخصه در پذیرش متناسب مسئولیته، به این معنی که فرد عصبی برخی از اوقات بیش از حد معمول خودش رو مسئول میبیند و گاهی اوقات هم اصلا کلن ریسپانسیبلیتی رو میذاره کنار، مسئولیت رو. و ما آگاهیم مسئله مسئولیت در کنار حالا ویژگی‌هایی مثل اخلاق و غیره و واقعیت، یعنی من مسئولیت و واقعیت رو یک سنویت میدونم که خوشبختی به همراه داره. مسئولیت و واقعیت، حتی خود دکتر هولاکویی هم این دوتا رو اضافه دوتا رو میگه و اخلاق هم بهش اضافه میکنه. حالا اخلاق خیلی مهمه، ولی بحث مسئولیت یعنی من بپذیرم مسئولیت. افراد باز تو همین حرفه خودمون معمولا افرادی رو ما میبینیم که در زمان مثلا عدم قبولی توی کنکور ابدا به موضوع واقع بینانه برخورد میکنن، یا مثلا توی یک آزمون آزمایشی ابدا با موضوع افت تراز یا عدم قبولی یا حالا نرسیدن به اون رتبه مورد نظر واقع بینانه و همراه با مسئولیت پذیری به موضوع برخورد نمیکنه. با این سنویت دو کنه. اینجاست که میگم حالا اخلاق تو این دوتا معمولا ورود نمیکنه. شاید هم مثال هایی که من توی ذهنمه یا اموری که من باهاش روبرو شدم بیشتر تو بحثای واقعیت و مسئولیت بوده. البته اینو بدیم معنی نباشه که من اخلاق قبول ندارم، نه اونم یه بحث دیگه، ولی توی این سنویت واقعیت و مسئولیت تو بسیار از امور کاری ما، درسی ما، علمی ما وجود داره. یعنی این دوتا نمیشه تفکیک کرد و دقیقا همون دو موردیست که بسیاری از افراد در جامعه این دوتا در نظر نمیگیرن. یعنی مثالی که زدم برای بحث کنکور، وقتی قبول نمیشه کمتر دانش آموزی هست که مسئولیتش رو بپذیره که تماما من بودم، یا میندازه تقصیر پدر مادر، یا میندازه تقصیر مدرسه، منطقه‌ای که زندگی میکنه، حکومت، مملکت، دولت، معلمین، نداشتن پول برای خرید کتاب، هر چیزی رو این وسط میاره، مشاورم، هر چیزی رو این وسط میاره الا خودش. در زمانی که در این مسابقه کاری قبول نمیشه باز همینطور، هر چیزی رو مطرح میکنه به جز خودش. موضوع دیگر در ارتباط با مثلا همین فرد بحث واقعیته، که خب باز تو همین مسئولیت هایی که عرض کردم که قبول نمی کنه دلائل و علت های عجیب غریبی هم میاره که حالا تو این مثالی که زدم میتونید تعمیم بدید. خب این فرد یا اینکه خیلی خیلی مسئولیت قبول میکنه، مثلا توی یک گروهی قرار بگیره، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به شدت مهرطلبه. حالا میریم جلوتر در موضوع محبت میبینیم. یا اینکه خیلی خیلی مسئولیت قبول میکنه برای اینکه توجه دیگران جلب کنه، یا کلا یه دفعه میزنه زیر همه مسئولیت ها. در واقع وقتی او ارتباطش با واقعیت از دست داده، طبیعی است که در چارچوب صرف تا یا صدی ما ببینیمش. صرف یا صد، یعنی یا صفر یا صده، میانه ای نداره، میانه رو نیست، معتدل نیست، یا به شدت رادیکاله یا به شدت منفعله. سوم مشخصه این فرد که من اینجا یادش کردم، مدیریت زمان نداره و نسبت به زمان درک واقع بینانه ای نداره. او اصلا زمان رو نمیشناسته. البته اینجاست که گفتم این افراد افراد خطرناکی هستن، چون دقیقا مارور همه اینها را میان. او چه بسا در یک مهمانی چنان در مورد مسائل مختلف حرف بزنه که تو وانمود کنه که اینا عین واقعیته، ولی فقط فرد باهوش آشنا و مباحث روانشناسی هست که میفهمه که نه این اصلا ارتباطش رو واقعیت رو از دست داده. یا وقتی اون میاد میگه این مسئولیت من قبول کنم، اونم من قبول میکنم، اینم تو خودت میگی که او چه فرد خوبیه این، چه فرد مهربونیه این، در که یک جا یه دفعه میبینی از پشت خنجری میخوری. اینجاست که میگم خطرناکه. یا نسبت به زمان خیلی خودش رو فرد مقید نشون میده، نه یک فرد بیبند و بار نسبت به وقت و زمان، ولی در عمل میبینی که او هیچ درکی نداره. حالا توضیحات که اینجا نوشته به این معنا که بعضی افراد عصبی از یک طرف در گذشته زندگی میکنن و به هیچ وجه مایل به زندگی در زمان حال نیستن و یا آنچنان نگران آینده هستن که امروز را خراب میکنند. افرادی هم که زیاد به گذشته میپردازن قطعا یک مشکلی دارن. دوستان این رو خیلی جدی عرض میکنم، افرادی که به گذشته زیاد میپردازن قطعا یک مشکل دارن. میدونیم زیاد پرداختن به آینده اگر تو هم با نگرانی باشه دقیقا به موضوع استراب داره اشاره میکنه، اما زیاد پرداختن به گذشته و یا در زیاد در گذشته بودن هم خودش یک مسئله است. یعنی حالا یا توی بحث نوروتیک پرسونالیتی یا شخصیت عصبی ورود میکنه، یا توی مسائل دیگر، یا توی اختلالات دیگر. پس اینم نشانه خوبی نیست. آدمایی که توی محولی میشینن فقط از کودکی میگن، یا به قول معروف نقل و محول همین بحث گذشته است، در گذشته چه کردیم، خانوادهمون چه کردن، یا تفاخر و فخر ورزیدن به اجداد و خانوادش، یا زیاد صحبت کردن در مورد اینکه من در گذشته مثلا فلان کار رو کردم یا درسم خوب بوده یا موضوع دیگر. و دقیقا همین فرد هست که وقتی بهش میگه خب الان چی، یه دفعه میریزه به هم. اینا در صحبتهایی که من با بچه ها معمولا دارم خیلی متوجهش میشن. بنابراین یک نظر با مفهوم زمان طوری برخورد نمی کنن که از گذشته آموخته باشن و به آینده توجه داشته باشن و در زمان حال زندگی کنن، بلکه به نوعی در گذشته در آینده سرگردانند و با وجود اینکه از گذشته غمگین و خشمگین هستن مضطرب و نگران آینده نیز خواهند بود. جای دیگه ای الان یادم اومد که عرض کردم معمولا پرداختن زیاد به گذشته یکی از نشانه های افسردگی میتونه باشه. یکی از اونها، نمیشه به قاطعیت گفت فلان کسی که خیلی به گذشته برز افسرده است، یا یکی از نشانه های خشمه. به نوعی بیان زیاد گذشته است برای اینکه در اون تار و پودش دنبال چیزی بگرده که گم شدهش هست و شاید هیچ وقت پیداش نکنه، ولی همواره مضطربه که اون چی بوده. حالا چرا تمرین دقیقا همین فرض بنده رو دکتر لاکوی بهش میپردازه. و یا مثلا اگر بگی ساعت 7، میبینی ساعت 9 اونجاه، بعد بهش میگی چرا 9، چی خب چی شد حالا 7، یعنی چی 7؟ خب حالا در مورد مدیریت زمان که مفصل حرف زدم. چهارمی مشخصه سلف استیمش میشه گفت که پایینه، حرمت نفس بسیار پایینی داره، اصلا خودش رو دوست نداره، خودش رو مهم نمیدونه، به راحتی آماده است که خودش رو تحقیر کنه، سلف دیستراکتیو، یا خودش رو تخریب کنه. از ابراز عقیده و نظر خودداری میکنه، نگران تمسخر نظر و عقیده دیگرانه. و یا اینکه در چارچوب مرتلبی بسیار براش مهمه توجه دیگران رو جلب کنه و جذب کنه. فرد عصبی پنجمه مشخصش روابط اجتماعیشه. از یک طرف با شدت و سرعت به دیگران نزدیک میشه، از طرف دیگر با کوچکتری علامت و رفتار نامناسب از اونا قطع امید میکنه، همون صرف یا صدی که عرض کردم. یا یه دفعه در یه مهمونی میاد به تو نزدیک میشه و میگه که واو چه آدم مهربون، چه آدم سوشیالی، چقدر این زود با من دوست شد، چقدر این آدم خوبیه، ولی یک دفعه میتونه در یک ساعت بعد با کوچکتری عمل تو خشمگین بشه و کنار بکشه. موضوع بعدی در مورد افراد عصبی اینه که احساس کمدانی و نادانی و در نتیجه ناتوانی میکنه. البته ممکنه که ظاهر مدعی داشته باشه اما در درون کمدان، نادان و ناتوانی احساسش هست. این ناتوانی تا مرز درماندگی و بیچارگی پیش میره و به همین علت با وجود اینکه از توانایی های برخوردار است ولی خودش رو نسبت به اطرافیان و دیگران کمتر، ضعیفتر، کوچکتر و حقیرتر میدونه که حالا به اون سلف استیم هم ربط داره. هفتمین مشخصه برخوردی است که اونها با خشم و عصبانیت دارن. با وجود اون که بسیار خشمگین، ناراحت و ناراضی هستن، عصبانیت خودشون رو نشان نمیدن یا رفتار نامناسبی از اونها سر نمیزنه. با وجود اینکه مورد ظلم و تجاوز قرار گرفتن، صدایی از اونها در نمیاد، در حالی که از درون کاملا از خشم کوبنده و ویرانگر برخوردارن و دچار خشم فرو خورده هستن که باید مواظبت و مراقبت کنن تا آن را به عصبانیت تبدیل نکنن. درست در نقطه مقابل برخی از افراد عصبی بسیار عصبانی هستن، به این معنی که از همه چیز ناراحتن و حتی وقتی که اوضاع، شرایط و روابط خوب است و بهانه اینکه چرا در گذشته اوضاع خوب نبوده و یا نگران تضمین تداوم این حالت در آینده هستند، در نتیجه عصبانی تر میشوند. برای دنبال بهانه میگردن تا این رفتار نامناسب رو نسبت به دیگران و برخی از اوقات نسبت به خود داشته باشن. در واقع شما با فرد روبرو هستید که یا با افراد روبرو هستید که دو نقاب دارن. یک نقاب میتونه این باشه که در برابر هر موضوعی سعی میکنه یک بازی را بندازه و نقابی روی صورت خودش بکشه که من چقدر خنده روم، من چقدر خوبم، من اصلا از دست تو عصبانی نمیشم، هر کاری دلت میخواد با من بکن. ولی میدونیم که این کاملا با ذات انسان مغایرت داره. ما در دوره هفتم در دوره کتابخانیمون در کتاب خشم عصبانیت خواهیم دید که ابدا انسانی که هیچ وقت دچار خشم نمیشه آدم سالمی نیست، برعکس اون چیزی که در اجتماع شاید مرسومه. مگه میشه آدم خشمگین نشه؟ یا میشه آدم عصبانی نشه؟ اگر من نشستم برای شما دارم همایش برگزار میکنم، یه نفر سرشو بندازه زیر بیاد توی دفتر من و وایس سر صدا کنه و یا حالا کارهای دیگه انجام بده، من بگم که او سلام، حالت چطوره، خوبی، کارت انجام بده، منم دارم همایش برگزار، مگه میشه؟ حتما من خشمی خواهم داشت نسبت به کاری که این فرد انجام میده. منتها در اون دوره خواهیم دید مسئله فرو خوردن خشم نیست. فروید درست میگفت که اگر خشم رو فرو بخوری یا سرکوب کنی، قطعا تبدیل به بیماری های روانی ویرانگری خواهد شد. شما که نمیتونی با این با ذات انسان مقابله کنی، با خلقت مقابله کنی. اما مسئله خشم و عصبانیت مدل ابرازشه. من چگونه نسبت به کسی که یک آسیبی داره به من میزنه و چه بسا بار اولش هست یا بار دومش یا بار سومش، در هر دفعه مدل ابراز خشمم چگونه است؟ آدم عصبی، شخصیت عصبی این مدل ها رو نمیفهمه. او همیشه یا نقاب در واقع فرو خوردن خشم رو صورتش کشیده و یا اینکه همواره بسیار بسیار خشمش رو مهیب و ترسناک بروز میده، در حالی که انسان سالم قطعا خشمگی میشه اما مدل ابراز خشمش ممکنه متفاوت باشه نسبت به هر شرایطی. اگر کسی بار اولش هست، مثلا میاد به من یک حرفی رو میزنه، با کسی که بار دهمش هست و میاد حرف نمیزنه بلکه یک عمل خطرناک نشون میده، قطعا مدل برخورد و ابراز خشم من با هر دوی اینها متفاوته. با فردی که دفعه اولش و حرفی میزنه با ملایمت، اما چون یه خشم دیگه، اما با ملایمت تذکری جدی داده میشه، اما اون یکی ممکنه که کمی حتی صدا بالاتر بره و یا اینکه برخورد قانونی باهاش بشه. پس آدم عصبی با هر دوی اینها به یک گونه برخورد میکنه، یعنی یک شمشیر دستش میگیره سر هر دوی اینها رو میزنه. اصلا براش مسئله نیست که او کمتر بوده و او بیشتر. موضوع بعدی در ارتباط با افراد عصبی، مشخصه بعدی اینه که اینها افراد بسیار وابسته هستن. حالا یه هشتم مشخصه هم گفته که خیلی اینجا موضوعیتی برای جلسه ما نداره، اما نهمین مشخصه افراد بسیار وابسته هستن، به این معنی که برای رفع نیازهای خودشان باید به دیگران تکیه کنن، چون که گفتیم در مشخصه یه فکر میکنم ششم بود، بله ششم مشخصه گفتیم اینا افراد ناتوانی خودشون رو فرض میکنن و همیشه هم وابسته هستن یا بسته به دیگران هستن. مشخصه دهم، موضوع محبت، دوستی، صمیمیت و عشق. اجازه بده کمی مفصل تر به این موضوع بپردازیم. موضوع محبت، دوستی، صمیمیت و عشق، چرا که بزرگترین مشخصه افراد عصبی دقیقا همین برخوردی است که با محبت، دوستی، صمیمیت و عشق داره. در واقع افراد عصبی تصوری که از جهان دارن یک تصور تیره، تاریک، پوچ و کاملا مغایر با اصول انسانیت، اخلاقی، محبت، دوستی، عشق و صفاتی است که همه ما در طول تاریخ به دنبالش بودیم و کاملا برش جامعیت داریم که اینها صفات خوبه. معمولا افراد عصبی در درون خودشون و اگر شانس بیاریم در برخورد با این افراد، ابرازی که دارن و بیانی که دارن دنیا را دنیایی میدونن که یعنی چی محبت، عشق یعنی چی. چندین کتاب این چند روز اومده که بعضی عکسشو گذاشتن، بعضی در ادامه خواهم گذاشت، از نمایشگاه خرید شد و امیدوارم که این فرصت بشه در راستای تحقیقاتم به این کتاب بپردازم. روانشناسی مثلا دیکتاتورها، روانشناسی بزرگترین جنایتکاران تاریخ. همین چند روز اخیر ما با افرادی روبرو بودیم که جرم و جنایتی در صحنه اجتماعی مرتکب شدن، چون پرداختن به جزئیات اینها به نظرم بایسته و درست نیست و به نوعی خودش اشاعه خشم و خشونت اجتماعی هست. من از جزئیاتش خودداری میکنم، اما خب خودمون حتما تو این خبرها شنیدیم، فلانی رفت فلان کار رو کرد، اون یکی رفت فلان کار انجام داد. جرم و جنایت هایی که حالا برای بنده که طلبه‌ای در زمینه حالا مطالعه روانشناسی جنایی هستم برام خیلی معنا داره که اینا چگونه میتونن یک جنایتی بکنن و بعد خیلی هم راحت در خیابون بچرخن یا حتی وقتی گرفتار میشن خیلی ریلکس رفتار بکنن. خب اینها معمولا کسانی هستن که بوی از محبت نبردن، بوی از انسانیت نبردن و زمانی که دارن اون جنایت رو انجام میدن، تصور نکنید که بعضی هاشون یک آن دچار یک گروگانگیری هیجانی میشن، دچار یک خشمی بسیار افسار گسیخته و لگام گسیخته میشن، اما باز هم همین فرد اگر به اصول انسانی اعتقاد داشته باشه دستش در زمان جنایت میلرزه، مگر اینکه وقتی برسیم به این بحث که جایی در کودکیش یا در به هر حال نوجوانیش آسیب‌های جدی دیده که او رو تبدیل به یک شخصیت بسیار ضد اجتماع، عصبی و سایکوپت کرده که اصلا هیچ بویی از اصول انسانی نبوده. پس افرادی که حقیقتا محبت و دوستی رو به صورت جامع و نسبت به مردم نمیبینن یا اون رو به معنای یک کالا و ابزار که میتونه مورد معامله قرار بگیره میبینن و به بیان ساده تر شاید نسبت به فرزند خودشون یا خانواده خودشون محبت دارن، اما نسبت به همسایه خودشون محبت ندارن. نسبت به همسایه نگاه تیرو تاریکی داره. و استدلال احمقانه این افرادم این هست که چون همسایه من احتمالاً فرد بدی هست، حالا شاید هم بد نباشه، شاید هم باشه، ولی چون فرد بدی است پس من هم بایستی فرد بدی نسبت به او باشم و اون را با محتاط بودن نسبت دیگران خلط و مخلوط میکنه. و یا اینکه در واقع همواره به دنبال یک شکی هست نسبت به دیگران یا اعتماد نداره. اگر خاطرتون باشه در شاید جلسات دوم سوم فرض دانش بود که به صورت لایو برگزار میشد، فردی اومد روی خط و وقتی من داشتم در مورد اعتماد حرف میزدم که چرا ما اینقدر نسبت دیگران بی اعتماد هستیم و اعتماد درجات داره و ما نمیتونیم به راحتی با یک کاری که یک کسی اشتباه از نظر ما تازه انجام داد یا اینکه واقعا اشتباه بود و خودش هم اذعان داشت، نمیتونیم سریعا نسبت به اعتمادمون از دست بدیم، بلکه میتونه اعتمادمون کمتر بشه ولی راهی برای بهبود و بازسازی اون قرار بدیم. یک دفعه اومد و گفت که شما چرا به بچه های مردم میگید به دیگران اعتماد داشته باشن، دنیا تیره و تاریکه، نمیدونم هم دوست من داره از فرق فلان میشه، مردم رو باید فلان کرد. خب این مشخصه کاملا یک فرد عصبی است. معمولا در بحث پزشکی قانونی یا روان پزشکی قانونی در مطالعاتی که حالا من داشتم صرفا به عنوان یک مطالعه کننده کوچک، یک سوالی که گاهی روان پزشکان قانونی یا شاید جامع ترین سوالی که میپرسن وقتی که با یک مجرمی یا متهمی روبرو میشن که حالا بازپرس او را ارجاع داده به روان پزشک یا پزشک قانونی در پزشک قانونی، اولین سوال اینه: نظرت نسبت به مردم چیه؟ بسیار بسیار این سوال برای روان پزشکان قانونی اهمیت داره و آنالیزی که میکنن از شخصیت فرد با اولین پاسخی که از دهان او بیرون میاد یا حتی ریاکت های صورتش، موضوع بسیار پیچیده و تکنیکالیه. خب پس ببینید چرا یک روانپزشک قانونی اولین سوال و مهمترین سوالش، شاید حالا اولین هم نه مهمترین سوالش اینه، چون پاسخ به این سوال میتونه کاملا معمای یک جنایت رو باز کنه. پس میبینیم افرادی که نسبت به دنیا محبت آمیز نگاه نمی کنن، مثبت و روشن و سفید نگاه نمی کنن، اینها تا مرز بزرگترین جنایت های بشری می تونن برن. و بنده به عنوان یک طلبه روانشناسی تاریخی کاملا توی مطالعاتم به این نتیجه رسیدم بزرگترین جنایت کاران تاریخ افراد عصبی بودن. پس ببینید تو کجا میتونه کار کرده شد. یعنی وقتی بنده از واژه خطرناک در ابتدای کلامم استفاده میکنم، بیراه نیست، یک بک‌گراند مطالعاتی پشتش هست. خب اینها معمولا اگر هم به محبت باور داشته باشن از کم یا کالاه یا ابزاری هست برای فریب و نیرنگ و بازیشون. حالا برسیم به گفته‌های خود دکتر هولاکوی در کتاب در این مورد. به همین علت موضوع محبت برای او یک موضوع بسیار خواستنی، یعنی اتفاقا مانورهای متقلبانه‌ای رو مطرح می‌کنه که من بسیار با محبتم، من بسیار محبت دوستم، ولی در درون یه دفعه مواجه میشی او با یه آدمی که اصلا محبت براش این مفهوم رو داشته. و در نتیجه شما با یک فرد عصبی روبرو میشید که به هیچ وجه مهربان نیست، محبتی نداره، اما همانقدر که بیمار و گرفتاره، مهر طلب و گرفتار محبت و تشنه و محتاج آن است. و این حالت در کودکان عادی است اما در افراد بزرگسال یک گرفتاری است. یعنی شما نمیتونی وقتی این حالات رو در یک کودک دیدی بگی پس این هم یه فرد، نه، اون یه چیز عادیه و در یک بزرگسال کاملا گرفتاریه. فرد عصبی با وجود اینکه به در و دیوار میزنه و همه کاری میکنه تا محبت، علاقه و دوستی شما را جلب و جذب کنه، از درون نسبت به اون بی‌اعتماده. یعنی حتی زمانی که جذب کرد باز نسبت بهش با بی‌اعتمادی نگاه میکنه. مشخصه که این افراد دارن خودشون رنج میدن. اما یادمون باشه در جلسه گذشته در پایان صحبتامون به این نکته رسیدیم که این افراد نه تنها به خود رنج وارد میکنن و آسیب وارد میکنن، بلکه به دیگران هم آسیب وارد میکنن. فرد عصبی اولین مشکلش در ارتباط محبت اینه که محبت برای او اصل، اساس، واقعیت و حقیقت نیست. دو، برای او احتیاج و نیازه. هر زمان، گفتم به عنوان کالا بهش نگاه میکنه، هر زمان اصلا اجازه بده یک نکته رو خیلی، شاید این کلام من کمی توند باشه اما فرضم هست، اساساً به انسان و اصول انسانی و شخصیت و هر چیزی که خارج از متریال باشه، خارج از کالا باشه، این کتابی که الان دست منه یک کالاه، نیاز منو گرفتم دستم، کاملا طبیعیه. ولی هر جایی که اصول انسانی و در ارتباط انسانی وارد بحث کالا محوری شد و نیاز محوری شد، اینجا مسئله ایجاد میشه. چون ذات روابط انسانی بر مبنای کالا محوری نیست، نگاه ابزاری نیست. البته بحث منفعت طلبی بحث دیگری است. هر کدوم ما در ارتباط با کسی ممکنه که به هر حال نفعی ببینیم که با او در ارتباطیم، اما موضوع کالا وقتی میشه انگاری که موضوع رو میخواد کاملا یه جانبه بکنه، یعنی برای خودش نفعی داشته باشه و برای دیگری نداشته باشه. متوجه اید؟ یعنی این تفاوت ریزش هست و ظریفش هست. برای او یک مسکنه که دردهای او را التیام میبخشه، ولی مسکنی نیست که به او سکون و آرامش بده. یعنی صرفا هر جایی که نیاز داره به عنوان مسکن ازش استفاده میکنه. فرد اصلا معمولا محبت رو بدون قید و شرط میخواد. unconditional، بدون قید و شرط. شرط برای من نذار. هر کار دلم میخواد میکنم. و حالا این جمله‌ای که من اینجا نوشتم، اجازه بدید اینو بخونم تا آخرش بعد اون جمله‌ای که گفتم حالا یه مقداری جو جلسه رو عوض بکنه. صرف نظر از اینکه او چه هست و چه میکنه، یا اون جمله ویرانگر من همینم که هستم، برای شما چه کرده، باید محبت شما رو بدون قید و شرط نصیبش بشه. تو زندگی زناشویی نگاه کنید، هر کد دلم میخواد به سر فرزند و بچه‌ها میارم، اما انتظار محبتم دارم، کاملا نشونه یک فرد عصبیه. کوچکترین اختلال و خللی در اون ایجاد بشه، احساس می‌کنه که شما اون رو طوری که او انتظار داشته رفتار نکرد، بلکه محبت رو در حد فداکاری می‌خواد. من اینجا نوشتم به شدت طلبکار و بد اخلاقه. بی اخلاق ما نداریم، همه اخلاق دارن، بد اخلاق داریم. به شدت طلبکار و بد اخلاقه به طور کلی. او محبت رو انحصاری و فقط مال خودش میدونه. بنابراین اگر شما رو دوست داره به هیچ وجه خوشحال نخواهد شد که شما پدر و مادرتون رو دوست داشته باشید. اینجا میرسیم به اون جمله ویرانگر تو مال منی. همیشه با این جمله مشکل داشتم. در همه روابط جزئی وارد نمیشیم. در همه روابط من با این مسئله مشکل داشتم. اصلا این انحصار طلبی ها رو کی آورده؟ مال منی از کجا آمد؟ اصلا مال منی رو مگه تو میتونی با زور داشته باشی؟ تو میتونی اینقدر رفتار خوبی داشته باشی، اینقدر ذهن بازی داشته باشی که اصلا این رفتارت دیگران رو جذب تو کنه، برای دیگران شخصیت کاریزماتیک مثبت دوست داشتنی محبت آمیز داشته باشی که هر جایی از تو به خوبی یاد کنن. ولی فرد عصبی اینو نمیفهمه. فرد عصبی میگه من با زور و خشونت و هر گونه که هست باید. حالا اینو میخوام به شما بگم، یکی از این افرادی هست که حالا میخونه، من خواننده اسمشون رو نمیذارم چون خواننده به هر حال یک کار و شغل میتونه با ارزشی هم باشه، یا در درستی اینه که میخونن. حالا به نوعی یک کسی از علیرضا، حالا الف دکلمه میگه، بعدش هم حالا شاید آخرش یه ذره بخونه، یا حالا شعرهای دیگری که به زبان فارسی ما گوش میدیم چون انگلیسی ها رو خیلی سخت میتونیم بفهمیم، شاید تو انگلیسی هم که گوش میدیم بیماری گرفتاری باشه، ولی فارسی ها رو میتونیم بفهمیم. بعد این یا یه خواننده دیگری هست احمد سین، حالا من کامل نگم، معمولا این دوتا، حالا خواننده های دیگر هست، این دوتا سراسر آهنگاشون پر از بیماری است، پر از بیماری است، به ویژه این علیرضا الف که دکنمه میگه. بعد حالا گاهی من مثلا اینا رو گوش میدم یا میذارم توی کانال، کانال خصوصی، بچه ها میگم که استاد مثلا شما هم آره به این آهنگا، میگم نه اصلا اینا برای من محل آنالیزن، یعنی دوست دارم اینا رو آنالیز بکنم که ببینیم در شعرهای ما آهنگهایی که الان تحت عنوان آهنگهای پاپ داره خونده میشه غالبا، نه اینکه بخوام این جنرال باش برخورد کنی، چقدر ویرانی وجود داره، چقدر گرفتاری وجود داره. مثلا یکی از دکلمه هاش هست میگه که تو اینو نمیفهمی که فقط مال منی، زدمت، کشتمت، فلانت کردم، بیچارت کردم، همه کارا رو که کردم میدونم، ولی تو نمیفهمی که فقط مال منی، نه مال هیچ بی پدر دیگه. جمله رو ببینید، یعنی بعد تمام شعراش هم معمولا اینا نوشته میشه. خب این شعر از کجا میاد؟ از ذهن این فرد میاد. و کسایی که این رو میشنون و یا این رو به نوعی همزاد پینداری میکنن یا بدل سازی میکنن و حالا وقتی اینو داره گوش میده نسبت به اون به قول معروف اون چه میدونم، اصلا نمیخوام باشه با ارزش عشق رو اینجا مطرح کنم، عشق خودش میبینه که آره ای خدا بگم چی کارت کنه، منم تو رو زدم و اینا، بیچارت کردم، فوش دادم، تهمتت زدم، رفتی ولی تو نمیفهمیدی فقط مال منی و این حرفا. خب مال منی از کجا اومد؟ زدی طرف رو بیچاره کردی، هر بلایی دلت خواست سرش رو بردی، بعد میگه که مال من. در واقع این فرد فردیست که همون فرد مرتلبه، یعنی محبت براش بازیه، یه حق بازیه، یه کمبوده که باید مرتفع بشه. میدونید نوعی حسادته آتشینه، افسار گسیخته است که چرا مثلا تو حالا مال منه، بیمار روانی گرفتار نیستی، مثلا مال فلانی هستی. مثلا این آهنگ خونده میشه تو مثلا یه ویدیویی هم ازش در میاد که حالا با این بوده، بعد رفته با یکی دیگه عروسی کرده، بعد رفته پشت در خونه که عروسی برگزار شده گریه میکنه، نگاه چی برو آدم حسابی، برو زندگیت شده عروسی که رفته پی کارش بود. یعنی واقع بینانه با این موضوع برخورد، رفته پشت در آه میکشی و نمیدونم چی. یعنی نسبت به موضوع عشق و روابط بین فردی هم دقیقا فرد عصبی مشکل داره، اصلا هم بغض گلوش رو میگیره که فلانی رفت، اصلا کجا رفته، اصلا چرا بره، اصلا چطوری روابط یه جای مسئله عشق نفرت که توی روانشناسی love hatred مطرح میشه دقیقا همینه، یا اینه که خیلی عاشق طرفه، مثلا از یه جای شروع میشه، مثلا من وارد رابطه شدم، مثلا از یه جای شروع میشه، بعد مثلا در تاریخ فرض کنید سوم فلان ماه ما با هم وارد رابطه شدیم، بعد سه ماه بعد میشه نفرت، حالا با هر مسئله، بعد اس فلانی بیاد تا چند روز پیش عشقش بوده، بعد یه دفعه حالا میشه لعنتی بی پدر مادر فلان فلان شده یه فلان، برای که آدم سالم این کار نمیکنه، میگه آقا جان حالا ما یه مسئله بوده، حالا میشه دوست معمولی، یعنی هیچ وقت اون نفرت نگاه نمی کنه، مگر اینکه یک اتفاق فوق العاده وحشتناکی افتاده باشه که خیلی خوب، همینطوری که من با همسایه‌ام اگر یه کار خیلی 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 بدی بکنه احتمالاً دیگه در روابطم باش تجدید نظر میکنم. حتی یک بار دیگه هم بهتون گفتم در محافل دانشگاهی یا آدمای سالم، آدمایی که به هر حال شخصیت‌های اجتماعی والایی دارن، ممکنه تو با همسایه درگیر بشی، اما هیچ وقت رود که تو روش افتاد مثلا با نفرت صورتتون رو بر نمیگردونید، مثلا سلامتون دیگه به اون گرمی نیست، قبلا گفت سلام حال شما چطورید فلان، الان میگه سلام، تموم شد در همین حد، سلام علیکم مثلا. خب حالا اینم این موضوع. او فقط منتظر و به دنبال اثبات و رد عشق و محبت از طرف شماست. یعنی مثل یه آدم گیج بیکار علاف صبح تا شب فقط دنبال اینه که یه چیزی تو رفتار تو پیدا بکنه و حالا بگه که تو دیدی عاشق من نبودی، دیدی مثلا دوستید با من، حالا نه فقط تو مسائل دختر و پسر، بلکه اصلا دوتا دوست معمولی یا اصلا تو خانواده، دیدی من بهت گفتم تو فلانی قبول نمی کردی. خب اینا همه به خاطر اینکه محبت نداره. او فرد عصبی از طریق رعایت آداب، رسوم یا تواضع و فروتنی یا تسلیم و اطاعت کوشش میکنه تا توجه دیگران رو به خودش جلب کنه. خیلی وقتا خود بنده در ارتباط با افرادی که خیلی خیلی کرنش میکنن، خیلی خیلی تواضع دارن، خیلی خیلی تعریف بیش از حد میکنن، نه که بگم بهشون شک دارم یا بی‌اعتمادم، کمی جانب احتیاط رو رعایت میکنم. مبنای روابطم باهاشونه که ممنونم از شما، خیلی به من محبت دارید، خیلی لطف دارید، اما به هر حال جانب احتیاطم رعایت میکنم. خیلی دلیل نداره که کسی بخواد از یکی بیش از حد تعریف کنه. معمولا آدمای اتفاقا کسانی که حالا اون جمله‌ای که عرض کردم شخصیت اجتماعی بالایی دارن، اگر نسبت به کسی حس حال خوبی داشته باشن، معمولا در یک جمله کوتاه، اونم شاید چند وقت یک بار یک دفعه اینو ابراز کنه، دم و ساعت هی بری خودش یا نشانه مهرطلبیه یا توجه، حالا خواهد توجه رو جلب بکنه یا اینکه فریب و نیرنگیه، به هر حال یک مسئله ای هست این وسط، یا سلف استیم پایین اون فرده. خب و خودش را نه موجود برتر ولی بهتر نشون بده و ضمناً از تملق و چاپلوسی و حتی برخی از اوقات از انجام بازی کودکانه و ساده لوحانه در این رابطه خودداری نمی کنه. الان جلوی تو خیلی خیلی تواضع داره، خیلی خیلی چاپلوسی میکنه، جملات فریبنده، کلمات اغوا کننده به کار میبره، اما به محضی که در اتاق تو بس و رفت از اتاق بیرون، احتمالاً حرفای زیر زبونش رو میشنوی که پشت سرت چی داره میگه. باز میرسیم به اون مسئله صفر یا صد، یا صفر یا صد. معمولا حالا اینجا نوشته فرد عصبی به دلیل ویژگی‌هایی که داره و مانورهایی که میده بسیار محدود و بی‌تأثیر و بی‌نتیجه میباشه و یا موقتی است و معمولا خشمگین، طلبکار، ناراضیه، باید افراد را عوض کنه یا روابط رو دگرگون کنه و برخی از اوقات حتی فکر سفر و دور شدن از این محل یا مهاجرت تنها راه نجات او برای حل مسائل و مشکلاتی است که با کوشش بسیاری نیز حل نشده و به جایی نمیرسه. میگه من بزنم مثلا برم مسافرت، یا کلا میزنه زیر میز و همه چیز عوض میکنه، یا مثلا کارکنانش رو اخراج میکنه، یا به هر حال یه حرکتی میکنه. به خاطر همین من یه جمله اینجا نوشتم، معمولا افراد پر ادعا اما بی ثمر هستن. افرادی هستن که میان میگن من این پروژه رو حل میکنم، عالی، بهترینش رو به نمایش میذارم براتون، ولی بعد در تحلیل نهایی میبینی اوه همش یک ادعا بود و تبل تو خالی بود که تهش هم به هیچ جایی نرسید. در حالی که معمولا آدمایی که برایندشون بسیار سودمنده در حال پروژه ها یا مسائل مختلف، خیلی حرف نمیزنن، ایده های متقن و منطقی و مکتوبی دارن و در تحلیل نهایی هم بسیار سودمندن و به جایی میرسید باهاشون. خب تقریبا دیگه روی پایان فقط بحث خشم و کینه و نفرت این افراد هم بهش بپردازیم و نه هنوز هم مونده یکم تا برسیم سر استراب اخلاقی، ولی خب فرصت داریم، تقریبا یک ساعت دیگه وقت داریم که به پرسش و پاسخ هم برسیم. تیتر صفحه 135، خشم، کینه، تنفر، سرکوب شده در افراد عصبی. اجازه بدید این مطلب رو کمی طولانی هم میشه، اما این مطلب رو قرائت کنم خدمت. چون به نظر من نگاه جامعه شناختی نویسنده کتاب اینجا خودش رو نشون داده. وقتی که در جامعه درصد بالایی از مردم حالات عصبی یا نوراتیک دارند و وقتی که در یک جامعه و به خصوص وابستگی و محبت با هم درامیخته شده باشه، یعنی که شما حالا جلوتر میری میگم وابستگی یعنی چی، و آن زمان که در زندگی به دلیل امکانات و توانایی ها و جانب دیگر نظام باورها و اعتقادات، تعلیم و تربیت کودکان طوری است که در وجود فرزندان من و شما متاسفانه علاوه بر تخم محبت، عشق، دوستی و صمیمیت، تخم کینه، تنفر و انزجار نیز کاشته میشه. چی گفتم بهتون چند لحظه پیش؟ رابطه عشق نفرت، رابطه صرف یا صد، دقیقا همینو میخواد بگه. و همچنین به دلیل نوع بد محیط آموزشی و روابط اجتماعی شرایط فراهم میشه که با وجود اینکه به محبت باور ندارم، اما آن را مهم و با ارزش میدونم و خودم را در موقعیتی و شرایطی قرار میدم که بتوانم بیشترین بهره را برای رفع نیازهای خودم ببرم. اما زمانی که مخالفتی یا مانعی سر راه من پیدا شه، من زمینه و آمادگی این رو دارم که با خشم کوبنده و ویرانگر و تنفری که آماده نابود کردن و دریدن دیگران است برخورد کنم. و آنچنان چون که میدانم پیامدها و یا عواقب چنین رفتاری چه خواهد بود، نگرانی در من رشد پیدا میکنه و من باید این خشم، کینه و تنفر فروخورده را در خودم کنترل کنم و در اختیار بگیرم. درست مانند این که اگر به سینما رفته این باید سکوت را رعایت کنم، اما فرزند 3 ساله ما به یک بار سر و صدای راه میاندازد و یا حرف میزنه و یا راه میرود، در نتیجه مشکلاتی را وجود میآورد و سبب میشود که ما به خاطر این نگرانی و کنترل همیشه مضطرب باشیم. اگر در کودکی موانع و محدودیت هایی وجود داشته، اهمیت چندانی ندارد. اما اگر وجود این محدودیت ها و موانع تبدیل به خشم و تنفر شده باشه و اگر فرصت ابراز آن وجود نداشته باشه، همون که چند لحظه پیش خدمتتون گفتم، این خشم، کینه و تنفر سرکوب شده است که در فرد بزرگتری عامل انفجار میشه. فرد دلیل باخبر بودن از آن نگران میشه، درست مانند کسی که بمبی به خودش وصل کرده و هر لحظه نگران اونه که مبادا منفجر بشه و به او و دیگران آسیب بزنه. بنابراین میبینیم که این افراد معمولا وقتی در برابر یک ادعاهایی دارن، در برابر یک مانع قرار میگیرن، روش درست برخورد به اون مشکل رو بلد نیستن و یا اینکه چون نمیتونن حالا دچار خشم شدن ابراز کنن، اون خشم رو مجبورن سرکوب کنن، ولی یک جایی نگرانن که اون رو بخوان ابراز کنن. برای نکته قابل توجه درباره اضطراب عصبی این است که نفرت سرکوب شده یا نفرت پس خورده ای که حالا پس خورده رو فکر کنم اصطلاح فرویدیه که ایشون مطرح کرده، چون به شدت هم تحت تاثیر فرویده، که در وجود من و شما زمینه رو فراهم میکنه که متاسفانه همیشه در یک حالت دلشوره، دلهوره، اضطراب و نگرانی باشیم که باید برای آن کاری بکنیم. بنابراین افراد عصبی دست به کارهای معمولا عجیب و غریبی میزنن. نمونه آن پدران و مادرانی هستن که 1. تمام توجه و نیرو و انرژی خود را صرف بچه‌ها میکنن، یعنی همه جوره این جمله هم داره که من خدا نخواد برای کسی که مثلا مادر بشه، چون چرا؟ چون مادر یعنی که فردی که تمام وجود خودش رو وقف بچه کنه. بله، محبت مادر بسیار مهمه، کاری که میکنه، ولی او برای خودش هم هست، نه اینکه همه چیزش رو فدای فرزند کنه. و اینجاست که اگر فرزند خاری توی پاش بره یا تصور کنه که قرار خاری توی پای فرزندش بره، یه دفعه به هم می‌ریزه. در کار تعلیم و تربیت فرزند بسیار سختگیره. نظام بایدهای اونها بسیار زیاده. نمره بد رو نشانه بر باد رفتن همه کوشش‌های خودشون می‌بینن. طرف رفته مثلا یک نمره بدی توی امتحان گرفته، یه دفعه میزنه سر خودش، نگاه ما هم یه اون فرزند بزرگ که به کجا رسید، بدبختمون کردی، بیچارمون که تو کنکور نتیجه نگرفتی، زندگیمون به باد فنا رفت. یعنی همون چیزی که در جلسه گذشته گفتم، معمولا افراد استرسی، افراد مضطرب کسانی هستن که برایند و پیامد یک اتفاق رو بسیار 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 وحشتناکتر از اون چیزی که هست یا بزرگتر از اون چیزی که هست تلقی میکنه. یعنی اگر مثلا کنکور قبول نشد، خب حالا چی شد؟ حالا یا دوباره میخونه یا میره دانشگاه یا بالاخره میره سر کار یا میره سربازی یا یه حرکت دیگری میزنه، او اینها رو در نظر نمیگیره، بلکه اون رو تا مرز فاجعه یا خود فاجعه هم میبره. بعد اونجاست که خانواده برای مدت ها میریزه به هم. فرزند که 20 یا 30 سال پدر و مادر تمام انرژی خود رو به خاطر رشد او گذاشتن، زمانی که درس نمیخونه یا در رشته تحصیلی که مورد علاقه والدین است. اینم از اون اتفاقای عجیب غریبه که والدین من گفتن فلان رشته رو برو، تحصیل نمیکنه یا ازدواجی علیرغم میل و خواسته پدر و مادر داره، دیگر نام او رو به زبان نمیآورند، یا حالا چیزی که قبلا بود ولی الان به نظر از نظر قانونی دیگه نمیدونم یا مطمئنی از نظر قانونی دیگه نمیشه کسی از ارث محروم کرد، یا مثلا اسمشو من از شناسنامه‌ام در میارم که تو مثلا اون کاری که من گفتم و نکردی، حتی او را از خانه، زندگی و ذهن خود به حساب خودشان طرد میکنن و آمادن که از او ببرند و قطع رابطه کنند، دچار وحشتی میشوند که آنها را سخت گرفتار میکنه. فرد عصبی به دلیل این تضادها دچار بیماری‌های روانتنی یا سایکوسوماتیک میشه. یکی دیگه از نشانه‌های معمولا فرد عصبی کسانی هستن که بیماری‌های سایکوسوماتیک، که من معمولا حالا توی مطالعاتی که داشتم به این رسیدم که یک رویه بد مشکلات روانی و اختلال‌های روانی زمانی است که بدن میزنه، که اسمش میگن سایکوسوماتیک. بیماری مانند کمردرد، پشت درد، مشکلات جهاز هاضمه، مشکلات تنفسی، پوستی، یا حالا اینجا نیورده شاید مثلا مسائلی مثل سردردها و میگرن‌های عصبی و غیره، همه اینها میتونه به مسائل روانی برگرده که خیلی ازش مطلع نیستن. اجازه بدید تقریبا به عنوان نکته آخر، بله به عنوان نکته آخر به موضوع پردازم که این روزها به ویژه در ارتباط با دانش آموزانم خیلی اون رو مشاهده میکنم، و اون مسئله سه مشخصه افراد نوروتیک یا عصبیه که من در این گفتگوها، جلسات خصوصی یا همین جلسات عمومی این کانال یا کانال همایش و کانال انسانی، حالا کانال هنر و غیره، گفتگوهایی که داشتم معمولا در افراد ناکام در کنکور هم این رو خیلی مشاهده کردم، یعنی کسانی که وضعیت علمی خوبی دارن اما در کنکور ناکام هستن. اصطلاحش رو من گذاشتم افراد گارد بگیر، افرادی که همیشه درباره هر حرفی گارد میگیرن بدون اینکه اصلا بخوان اون رو تجزیه تحلیل کنن. ایشون اسمش رو فرافکنی، دلیل تراشی، جایگزینی مطرح کرده که درستم هست. یعنی اینا افرادی هستن که مکانیزم‌های دفاعی دارن مثل فرافکنی یا عوض کردن موضوع. مثلا من میگم که چرا تو فلان کار رو انجام دادی، میگه حالا تو خودت برو مثلا اون کار رو درست کن بعد بیا به من بگو. یا دلیل تراشی، باید تراشی ها، دلیل تراشی هایی که چرا فلان کار رو کردی، خب دلیلش این بود که اونطوریه، در حالی که اصلا هیچ ربط به واقعیت نداره. یا حالا مسائل دیگری که وجود داره، یا هر حرفی که بهش میزنی مثلا میگی تو اون کار رو، به عنوان یه متخصص آگاهی که مطمئن هستی به فرضت یا نظرت، چرا اون کارو کرد، یا تو این مشکل، نه 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 استاد ابدا همچین چیزی که شما میگی نیست، در حالی که ممکنه من نوعی مشاورش یا حالا یه کسی که روانشناسش هست یا حالا هر چیز ده ها دلیل علمی داشته باشه که او چنین مشکل داره، او بدون اینکه هیچ دلیلی وجود داشته باشه، هیچ علتی براش وجود داشته باشه، هیچ سند و اویدنسی براش داشته باشه، سریع رد میکنه، اصلا گوش نمیکنه، کلا رد میکنه. و این افراد ناکامی هستن در زمینه‌های کنکور یا حالا درس خوندن یا زندگی کردن به طور کلی. من در گفتگوهایی که با دوستان متخصص روانشناسم داشتم، یعنی دوستانی که پی اچ دی حالا بالینی دارن یا هر زمینه دیگری، دقیقا اتفاق نظر دارن با من که مراجعینی که گارد میگیرن سختری مراجعینشون هستن، یا شاید اصلا قطع امید میکنن، یعنی دیگه به جایی میرسه که نمیتونن خودشون به جایی با این افراد برسن. اگر فرزندش دیر بیاید، حرفش این است که مگر نهیدی فرزند فلانی دیر آمد مرد، یا در اخبار نشدی و به حساب خودش این استراب رو به صورت ترس، یعنی یک خطر واقعی و خارج بیرون در میاره و اینجا از خودش نمیپرسه که آخه عزیز من، آخه اون یه نفر بوده، حالا رفته بیرون، دیر اومده، تو تازه توی فیلم دیدی، بعد حالا مرده، بعد تو اینو در مرتبه کلی و عام و جنرال و یک قاعده ساختید، دادی به فرزندت که حالا مثلا دیر اومد، پس چون تو فیلم فرزند دیر اومده مرده، پس فرزند تو الان مرده و میریزه به هم، در حالی که بسیار سطحی نگه و ساده اندیشن و حالا مسائل دیگری که وجود داره و به عنوان آخرین جمله، متاسفانه این افراد از حال درونی خودشون هم خبری ندارن، که البته کاملا طبیعی است. به هر حال تو صفحه 142 تا سر تیتر اضطراب اخلاقی که بسیار موضوع مهمی است پیش رفتیم. من در خدمت شما هستم بعد از یک استراحت یکی دو دقیقه یا حالا شاید تا 3 دقیقه، و تو عزیزان آماده میشن که بخوان دست بگیرن و دسترسیشون رو باز بکنید، منتها من یه رفت و برگشتی انجام میدم و میام خدمت شما. تو این فاصله خب عزیزانی که دسترسی دارن صحبتی نداشته باشن تا من بیام و بخوایم با هم گفتگو کنیم. خب من در خدمتتون هستم، بفرمایید.
سلام، پس من نباشید من میتونم صحبت کنم؟
بله بفرمایید.
من یه خواهر 10 ساله‌ای دارم.
بلند صحبت کنید لطفا.
من یه خواهر 10 ساله‌ای دارم، زهرا شما میشناسین. این یه مدت پیش دوستش یه سری فیلم های ترسناکی و حالا میخوان واسه اینکه اذیتش کنن، یعنی نمیدونم نقطه ضعفی رو پیدا کنن، بهش نشون داده بودن. و این وقتی که میخواست از خواب بلند شه با یه حالت پریشونی بلند میشد، خصوصا حالا مثلا پنجشنبه جمعه ها که بیکاره، کسی تو خونه کاریش نداره، مثلا هر وقت که بخواد بلند میشه و عادیه، ولی روزایی که امتحان داره یا مثلا یه پرسش یه تکلیفی نیمه کاره میده و این میخواد بلند شه که صبح انجامش بده، اصلا به ما میسپاره صدام کنید، ساعت میذاره و حتی زودتر از اون ساعت که بلند میشه با یه حالت خیلی ترس گریه بلند میشه و اصلا بعضی وقتا چند دقیقه بستگی داره، حتی شاید بعضی وقتا کوتاه‌تر چند ثانیه طول بکشه که بتونه موقعیت رو درک کنه، که مثلا من که بالا سرشم، مثلا خواهرشم که رفتار مهربونی باهاش دارم، مثلا یه زندگی روزمره‌ش. یه سری اوهامی که حتی من یادمه خیلی بچه شیطونیه و کوچیکتر که بود، شاید 1 سال و نیم از زیر 2 سال که بود، مثلا کار خیلی خطرناکی رو امتحان میکرد و حالا متاسفانه من اینو یادمه از بقیه از بزرگترها، اون موقع من بچه بودم، واسه اینکه مثلا اینو مهار کنن که اتفاقی خطرناک رو امتحان نکنه، این از یه پارس سلی ترسیده بود و بهش میگفتن سد میاد میخوره و این آدم خیلی ترسیدیم بچه، یعنی لرزش مژه هاش من فکر میکنم یادم میاد اون لحظه ها رو. و از اون موقع این بعضی وقت شبا کابوس میدید، 3-4 ساله که بود من قطعا یادمه، حالا تو گذشته بلند میشد با صدای خیلی خیلی بلند گریه میکرد و فکر میکنم یه مدت اوکی تر بود، الان مثلا که این فیلم ها رو دیده و اینا داره برمیگرده به همون دوران با یه حالت استراب خیلی زیادی از خواب بلند میشه و اصلا طول میکنه. و وقتی من ازش میپرسیدم که مثلا متوجه میشی بعضی وقتا مثلا خلوش ساعت 3 صبح بلند میشی و گریه میکنی، یا اینکه مثلا طول میکشه اینکه موقعیت رو درک کنی وقتی از خواب بلند میشی، میگفت نه من چیزی یادم نمیاد. و وقتی من حالا همجه کنکاش کردم، اون اتفاق اینکه از سگ بترسوننش خودش هم یادش بود تو ناخودآگاهش، و اینکه من بهش میگفتم که مثلا تو هیچی یادت نمیاد از اینکه چرا شبا گریه میکنی یا چه صحنه هایی رو خواب میبینی، که مثلا ما باید بیدارت کنیم طول بکشه که متوجه بشی فقط خواب بوده. و اصلا وقتی دوباره که میخوابه مثلا این اتفاق پلوش 3 صبح، صبحش یادش نمیاد که بلند شده و مثلا من بالا سرش بودم بهش گفتم که فقط خواب دیده و اینا، مسترد می شد انگار، می گفت یعنی این اتفاق خیلی خطرناکیه، من چرا یادم نمیاد. و من می دونم بفرجه به این که ما از لحاظ ارسی زمینه های استراب و وسواس رو داریم و این که محیط خونه الان متشنجه، من نمی خواهم این رفتارش از اینم پیش روی کنه و بدتر بشه. نمی دونم چجوری باید این رفتارش درست بشه، لازمه با یه روانشناسی که متخصص کودک صحبت کنه یا چه کار باید کرد؟
بسیار خوب، لطفا میکروفونت رو ببندید که من بتونم این چند نکته که گفتید رو عرض بکنم و بعد در خدمت دوست دیگری باشیم. اول قبل از اینکه بپردازم به مسئله شما، دوستان توی پیام های ناشناس در کنار لطف و محبتی که به بنده دارن، مثلا یک عزیزی پرسشی داشته یا شاید انتقادی داشته که شما فقط تشریح میکنید اما به ما بگید چی کار کنید. در پاسخ به این دوست عزیزمون، ضمن تشکر از اینکه این انتقاد رو مطرح کرده، باید بگم که اولا خود تشریح نیمی از درمانه. یعنی تشخیص یا تشریح یک مسئله و یا خودآگاهی نسبت به موضوع، چه بسا که اصلا خیلی ها نیاز دیگه به درمان نداشته باشه. یعنی اینقدر فرد از جهات مختلف باهوش باشه که با توضیحاتی که داده میشه و با آگاهی هایی که کسب میکنه بتونه نه در یک زمان که خنده دار اصلا کسی بخواد در زمان کوتاه مسئله ای رو حل کنه، بلکه در یک بازه زمانی بلند مدت روی خودش کار کنه و به شرط مطالعه مداوم، نه صرفا یک جایی چیز نشنیده باشه، بتونه مسئله ای رو رفع بکنه. موضوع دوم اینه که بنده بارها عرض کردم روانشناس نیستم ابدا و یا حداقل فعلا نیستم و چه بسا که بخوام روانشناس بالینی باشم، یعنی یک کسی که تو زمینه‌های تراپی یا درمان بخواد ورود بکنه. پس اینکه روش‌های حل اون چگونه هست از منظر روانی، حالا یک اطلاعات کلی مثل همین سوالی که این دوستمون پرسیدن میتونیم بدیم، اما اینکه بخوایم ریستر وارد مباحث بشیم اصلا جای این بحثا نیست. این جلسات یک دوره‌های کتابخانی است که بنده به عنوان مؤسس یک کتابخانه که مجوز تخصصی علوم انسانی داره و روانشناسی هم جزی از علوم انسانی هست، این میتونم تحت مجوز یک کتابی رو تشریح کنم و مخاطبینم در میون بگذارم تحت عنوان دوره کتابخوانی، و اگر اطلاعاتی دارم مستند به این کتاب ها و کتاب های دیگر و نه حرف خارج از کتاب و علم مطرح بکنم. این که دیگه بخوایم ریستر بشیم خب قطعا جاش در این جلسات است. اما در ارتباط با سوال دوستمون که در مورد خواهر 10 سالشون پرسیدن، من بارها عرض کردم فیلم های ترسناک قطعا و یقینا آسیب میزنه، حتی با علم به این که اینها صرفا یک توهمه، در جهان واقعی اینا وجود نداره. میدونم که الان دوربین های فیلم برداری اونجا هست، افرادی هستن که مثلا این ماسک کشیده شده روی صورتشون، اصلا فضا ترسناک نیست، اما یقینا آسیب میزنه و چه بسا که بخوایم بریم ورود کنیم، چه بدتر که ورود کنیم توی کودک در سنین پایینی که توی ناخودآگاه او کاملا اینا قرار میگیره و همینطوری که ایشون اشاره کرد حالا در شکل دیگرش اون فرهنگ بد و غلط و پر از بیماری لولوپنداری که ما در فرهنگ عاممون داریم، یا جن و این چیزها که حالا جدا از اون بحث‌های مذهبیش که علمی است نزد پروردگار و من هیچ اطلاعاتی در مورد اون ندارم و خیلی ها هم حتی بر این باورن که ما اطلاعاتی نداریم و این علمی است نزد خداوند، اما در دنیای واقع میدونیم که نه جنی میاد سراغ ما رو بخواد اذیت بکنه، نه لولویی میاد، نه روح مردگان نمیدونم چی میشه. اینا همه یک سری توهماتی است که عقل سلیم اونها رو پس میزنه. اما یک کودک در سنین کم وقتی بهش میگن شیطونی نکن، اوج تعلیم و تربیت شده این شیطونی نکن، لولو میاد میخورتت. یعنی مثلا تربیت، مثلا منو به شدت تحت تاثیر قرار داد این اصول اساسی، لولو میاد میخورد. خب معلومه که در ناخودآگاه این بچه ممکنه سالهای سال قرار بگیره لولو و مسلما او رو مضطرب بکنه. حالا حالاتی که شما گفتید، هرچند این حالاتی که میگید رو در پایان عرض میکنم که باید چیکار کنید. مسئله آزادی فرزند، همینطور که حتی نویسنده عزیز این کتاب هم کتاب‌های دیگری تحت عنوان پرورش و تعلیم و تربیت کودک و نوجوان داره و مسئله آزادی رو برای بچه‌ها مطرح می‌کنه که باید اجازه بدیم اگر می‌خوان توی خونه راه برن، شیطونی کنن، به هم بریزن، این کارا انجام بدن، مگر اینکه خطر جانی برای خودشون یا دیگران داشته باشه. تازه اون هم به گونه منطقی بخوایم باش صحبت بکنیم و او رو قانع بکنیم که اینطور نیست و تا جایی که میشه او رو پس نزنیم، مسئله بسیار مهمیه. یعنی فرزند نیاز به آزادی داره و اگر میخوایم آزادیش رو ازش بگیریم یا باید و نبایدی براش ترتیب بدیم، با بیان درستی باشه و نه اینکه با ضربتی رفتار کردن و سرکوب کردن یا خدای نکرده کتک زدنش. و در پایان شما موضوع اشاره کردید که بسیار بسیار مهمه. ایشون هم داره به زمینهای ارثی، چون میدونیم که ما اختلال و بیماری روانی یا ارثیه یا محیطیه، یعنی از این دو حالت خارج نیست. ایشون میگه که هم ارثی بوده و هم فعلا در محیط متشنجی است. اینکه چیکار بکنید، اینکه بتونید به عنوان یه خواهر کمکش بکنید، حداقل اگر یه گوشش داره صداهای متشنج رو میشنوه، گوش دیگرش صدای آرام بخش شما رو بشنوه، به هر حال تاثیرگذار هست. اما اگر بتونید واقعا دارید مسئله رو جدی میبینید، با یه کسی که متخصص باشه در این زمینه صحبت کنید، حتما او میتونه بیشتر کمکش کنه. و زمانی که فرزند به این آگاهی رسید که بله، این محیط متشنجیه، اما من مقصر این محیط متشنج نیستم. چون میدونید که فرزند به خاطر عشق و علاقه که پدر و مادر داره، حتی اگر پدر و مادر تو خونه دعوا درگیری ایجاد بکنن و محیط و جو متشنج بشه، در نهایت به خاطر عشق و پدر و مادر خودش رو مقصر تمام این جریانات میدونه، در حالی که حتی اصلا مربوط به اون نیست. و این خود را بد دانستن و عامل درگیری و تشویش دانستن خودش میتونه در بزرگسالی باعث مشکلات فراوانی بشه. پس حداقل یک گوشش واقعیت رو بشنوه، چه بسا و چه بهتر که این واقعیت رو از سوی یک متخصصی بشنوه. که عزیزم، اینها یک سری واقعیت هایی است که در زندگی هر کسی وجود داره. حتی اگر در زمینه ارثی در تو هست مسئله ای، اینها میشه حل بشه. تو مقصر این مشکلات نیستی، تو عامل این مشکلات نیستی. و اینجاست که در امیدمون این هست در آینده اون گوشی که داره به اون تشنج‌ها توجه میکنه و تحت تأثیرش هست، به مرور زمان کر بشه یا اینکه تأثیرش کم رنگ بشه و اون گوشی که داره واقعیت رو میشنوه بتونه غلبه بکنه و اون فرد رو به یک فرد سفت و محکمی تبدیل بکنه در دنیای پر از ناملایمتی ها و نامردی ها و نابرابری ها. به هر حال او یک پوست روانی زخیمی داشته باشه که به راحتی نخواد با هر نسیمی تکون بخوره و جا به جا بشه. به هر حال این چیزایی بود که به ذهن من میرسید، اما ممنونم که مطلبت رو مطرح کردید و حالا اجازه بدید که با عزیز دیگه صحبت کنم. توجه این که 31 دقیقه دیگه هم فرصت داریم. لطفا دسترسی بدید. عزیزان که روی خط هستن میتونن سوال بپرسن.
سلام، وقتتون بخیر. میتونم ادامه صحبتمو داشته باشم؟
مگه صحبتی داشتی که ادامه شو داشته باشی؟
سلام کردم، گفتم نوبتم
آه
هست.
بفرمایید، ببخشید، ادامه سلامتون بفرمایید.
بله، من دو تا سوال داشتم و اینکه چون یه دونش رو باید بپرسم میخوام نظرتون رو بدونم. یه دونش هست خارجیت موضوعی داره ولی برای خودم اهمیتش بیشتره، ولی یه دونه دیگهش درباره موضوع خشمه. به نظرتون کدوم رو بپرسم؟
اول آخر بنابر اینه که هر کسی یه سوال پرسه،
میدونم،
پس
فقط
اونی
یه
که
دونه داشتم میخوام بپرسم کدوم.
نمیدونم هر کدوم برای شما بیشتر
اوکی،
دغدغه ایجاد کرده. میخوای
خب
اول اون یکی که خروج موضوعی داره رو بپرسید، که اگر واقعا مسئله ای است که به این جلسه مربوط نیست، اصلا حداقل عنوانش رو بگید که سوخت نشه به
درباره
نوعی.
اشتباهاتیه که بزرگتران انجام میدن ولی ما متوجهشون میشیم و بهشون
و
تذکرات لازم میدیم، ولی چون سن ما کمتره معمولا توجهی به ما و
توجه. و
صحبت
اون
کردن
سوالتون در مورد
نداشتیم.
خشم چیه؟ کلیتش؟
کلیتش اینه که وقتی با یک نفر صحبت میکنم خشمش رو اگر نتونه به من بروز بده با یک نفر دیگه بروز میده.
پس هر کدوم برای خودتون مسئله مهمتری بفرمایید.
من مثلا متوجه شدم که خواهرم که از من بزرگتره داره اشتباهی رو انجام میده و خب به ایشون تذکر میدم، ولی خب ایشون چون از من بزرگتر هستن معمولا این توجه خاصی نشون نمیدن، ولی من متوجه میشم که خب مثلا این اشتباه داره آینده اونو تباه میکنه. و اینکه معمولا خواهرها اینطوری هم که در طول زندگی زیاد هم پای همدیگه هستن، میخواستم بدونم که من تا کجا حتی در این موضوع
یعنی
که
چه هم
میدونم
پایه
اشتباهه،
هستن؟
منظورم اینه که کنار هم هستن در همه موضوع،
خب
تا چه حد در این موضوع هم باید کنارش باشم؟ آیا باید حتی اگر که به من ربطی نداشته باشه جلوشو بگیرم، یا اینکه به صورت اینکه بدون که متوجه بشه مانع باشم، یا اینکه بذارم هر کاری دوست داره انجام بده و اینکه هیچ مسئولیتی هم در قبالش نپذیرم؟
چند تا سوال اول دارم و بعد نظر نمیم، چون سوال خیلی خوبی رو شما پرسیدید. اجباری نیست، اصلا الزامی نیست، ولی اگر که راحتید بگید موضوع چیه. اگر راحت نیستید من از این سوال بگذرم.
نمیتونم بگم.
بسیار خوب، مسئله نداره. شما چند تا فرزندید؟ و شما فرزند دومید
بله.
و نسبت به خواهرتون چند سال تفاوت سنی دارید؟
3 تا 4 سال.
به این خاطر من به این نتیجه رسیدم که شما فرزند دوم هستید، که کاملا مشخصه چه نوع ترکیب بندی های در واقع صحبتتون و چه دغدغه‌ای که براتون اینجا، چون معمولا اینا فرزندهای وسط هستن که به نوعی شخصیت‌های صلح طلب دارن که تلاش میکنن مسائل رو حل و فصل بکنن، و خب حالا در این کانال هم من بهش پرداختم تا حد زیادی. خب پس این رو به این نتیجه رسیدیم که کمی مشخصه ترتیب شما در خانواده است که مسئولیت براتون ایجاد میکنه. موضوع را نمیدونم، اما هرچه که باشه، ببینید ما چه در قبال دوست و همسایه و فامیل، چه در قبال پدر و مادر، چه در قبال خواهر و برادر، چه در قبال فرزند حتی و همسر و غیره، تا یک حدی مسئولیت داریم. یعنی پذیرش درست مسئولیت و به اندازه مسئولیت یک اصل بسیار اساسی است. قرار نیست اگر من اولا آگاه هستم که کاری که او داره میکنه اشتباهه، به خاطر همین بود که من موضوع برام مسئله شد که آیا اصلا این موضوع، شاید اگر موضوع مشخص بود که اشکالی هم نداره که مشخص نیست، شاید اگر موضوع مشخص بود میگفتم اصلا شما داری اشتباه میکنی، من کاری که داره میکنه بد نیست، یعنی شما داری حساس. بفرمایید. حتما
ایشون خودشون هم متوجه هستن که کارشون اشتباهه، ولی خب
شاید خودش هم اشتباه میکنه. حالا نمیدونم چیه، ولی گاهی اوقات
میتونه تباه کنه با این کار.
باز هم من قانع نمیشم. یعنی گاهی اوقات هست که مثلا شما همون موضوع برمیدونید میشه یک تراپیستی و روانشناسی و اون میگه اصلا خب حالا اگرم یه اشتباهی توی این مسئله داره میکنه تغییرش بده مثلا، ولی در تحلیل نهایی و نتیجه نهایی اصلا این اشتباه نیست. حالا بگذاریم، مهم نیستون. حتی اگر ما میدونیم که اشتباهه و داره آسیب میزنه، من تا یه حدی میتونم به او حتی نه تذکر، حالا در ارتباط به خواهر، بلکه صرفا نظر خودم رو بگم، چون اصل بیطرفی ابدا اصل درستی در چنین مواردی نیست. یعنی که من بگم من به من ربطی نداره، خب نه، من حتما یه مشکلی دارم، به من ربط داره، اما من نمیتونم اجبارش بکنم. یه موقع هست که مثلا فرزند منه، فرض کنید رفته با یکی دوست شده، دوستش هم برمی داره میاره تو خونه، تو خونه هم سر و صدایی میکنه یا مسئله ایجاد میکنه، خب این حقوق منه فرزند عزیزم، تو نمیتونی این کارو انجام بدی. یا سعی میکنه با صلح و دوستی به گونه ای یا با کمک یک متخصصی این مشکل رو حل بکنیم. ما در ارتباط با خواهر، خب من نهایتا میتونم نظر خودم رو بگم، یک بار بگم، دو بار بگم، سه بار بگم. ببینید مسئله انتقاد، شما بحثتون تو سمت انتقاد دیگه، درسته؟ یعنی شما نوعی انتقاد به خواهرتون دارید، درسته؟
بله انتقادم رو دارم ولی ترتیب اثر ندیده، میخوام بدونم که تا کجا من باید انتقاد کنم.
حالا دقیقاً، آفرین، این سوال خیلی خوبیه و اتفاقا متنی رو من میخوام توی کانال بذارم از آقای ساسان حبیب‌وند هست که 21 دقیقه در مورد هنر انتقاد کردن صحبت کرده و با بسیار از حرفاش موافقم. ببینید موضوع انتقاد، پس یک این که من بدونم که به اندازه‌ای این وسط وظیفه دارم، نباید بی‌طرف باشم اما نبایدم خیلی کاسه داغ‌تر از آش باشم. اما مدل انتقاد این هست که ما سعی کنیم از نظر مدل صحبت کردن یک فضای دوستانه‌ای را ایجاد بکنیم. یعنی انسان به طور فطری و ذاتی زمانی که با انتقاد سخت و گزنده‌ای، به ویژه از کسانی که مسئولیتی ندارن یا قدرتی در قبال اون ندارن، مثل خواهرش، حالا ممکنه پدرش بگه، حالا مثلا زیر بار بره تا حدودی، حالا این مدل زیر بار رفتنش هم فرق داره، ولی در قبال تویی که تازه خواهر کوچیکترش هستی، او به احتمال زیاد وقتی با توپاتشر یا انتقاد در فضای غیر صمیمانه روبرو بشه، به احتمال بسیار بسیار زیاد واکنش نشون خواهد داد و نه تنها انتقاد تو کارساز نخواهد بود، بلکه اوضاع رو بدتر میکنه. پس یک، ایجاد فضای دوستانه است. دو، لحن و کلام بسیار مهمه. اینکه من مؤدبانه بگم، با رعایت احترام بگم، با حتی سعی کنم بیان علمی بگم، حتی مستندات ارائه بدم، نه این مستند که تو فلان فیلم فلان اتفاق افتاد، مثلا خواهر من توی فلان روانشناس توی فلان برنامه اینو گفته، یا تو فلان سایت فلان روانشناس یا مجموعه روانشناسی اینو نوشته، ببین اینا آسیباشه، یا و در حالا شرایط دیگر انتقاد کردن این است که تعادل رو در انتقاد رعایت کنیم. یعنی اگر میخوای بدشو بگی، قبلش دو سه تا مثبتشو بگو. خواهر من که مثلا خیلی باهوشی یا تو فلان زمین ها اینقدر توانایی، مثلا حیف توی که فلان این کار رو اشتباه رو انجام بدی. در حالی که ما در انتقاد کردن همیشه میاییم بدیها رو به سمتش حمله میکنیم. بسیار کار میکنه وقتی که من میخوام به کسی انتقاد کنم، میام، این چاپلوسی نیست، بیان واقعیته، میام قبلش یکی دوتا کلمه مثبت هم در مورد اون فرد میگم که اون فرد بدون حسن نیت دارم. موضوع دیگر، حالا من وایسش رو میذارم حتما شما گوش کن، موضوع دیگر این است که به روحیات و خصوصیات طرف مقابل توجه کنیم. چه حرفایی او رو به هم میریزه نزنیم، چه حرفایی او رو خوشحال میکنه و از چه دری وارد بشیم. خیلی وقتا اصلا مستقیم وارد نشیم، بلکه بتونیم راهکارهای غیر مستقیم رو پیش بگیریم. موضوع بعدی اینه که حالا از بمباران طرف مقابل خودداری کنیم. حالا در مورد شما خیلی موضوعیت ندارم، یه دفعه طرف رو نبندیم به باد انتقاد. و حالت آخر که بسیار بسیار مهمه، انتقاد ما حالت عیب‌جویی نداشته باشه، چون واکنش به همراه داره، بلکه حتی گاهی میشه گفت که به اصلا زبان او نباشه، زبان ما باشه. مثلا در یک شرکتی، بذار اینطوری بگم، در یک شرکتی وقتی یه کارمندی داره اشتباه میکنه، اصلا مدیر دانا میاد میگه که مجموعه ما اگر این، حتی مستقیما به او نمیگه، شنیده که او یه اشتباهی کرد یا دیده اشتباه کرده، مجموعه ما اگر به این سمت بره احتمالاً مثلا فلان مشکل روبرو میشه. میدونید اصلا حالت عیب جویی نداره، یعنی کاملا غیر مستقیم موضوع رو داره مطرح میکنه. به هر حال اینا فوت و فنهای انتقاده، حتما اون وایسی که میذارم رو گوش بدید، ولی در نهایت اگر شما همه روش ها رو به کار بستید و تأثیری نداشت، فقط متاسفانه باید بگم که باید واقعیت رو بپذیرید که از دست شما کاری ساخته نیست و شما نمیتونید خودتون به آب و آتش بزنی و مثل یک فرد مضطرب و یا عصبی هر کاری بکنی تو برو بخوای تغییر بدی. اصلا ما چیزی تحت عنوان، توی این وایس هم گفته میشه، ما اصلا چیزی تحت عنوان تغییر نداریم، در حالی که یکی از روش های بد انتقاد اینه که پس زمینه ذهن ما و بک‌گراند ذهن ما تمایل به تغییر طرف مقابله، و زمانی که تمایل به تغییر طرف مقابل داشته باشیم قطعا انتقاد ما جواب نمیده. پس شما تا یه حدی کارساز جانم، وقتی که وقتی تمام تلاشتون رو کردید ولی کارساز نبود چه میشه کرد؟ من دیدید که چندین روش مختلف رو به شما گفتم.
یک موضوع، این موضوع یعنی اشتباهش قرار بود که فاش بشه، آیا من تا جایی که میتونم جلوگیری کنم یا اینکه نه بذارم که هر اتفاقی قرار بیفته چون مثلا به اون اعتقاد به حرف من گوش نداد بذارم هر اتفاقی؟
میدونم، ببینید اینجاست که باید مصداقی بحث بشه که حالا جای این جلسه هم نیست، یعنی آخه اون مقابله چیه؟ یعنی در چه موضوعیه؟ در ارتباط چه کسیه یا چه چیزیه؟ خب همین دیگه، اینجا دیگه ما نمیتونیم ورود بکنیم چون مصداقیه بحث، و حالا اگر دوست داشتی میتونیم با یه کسی که تا این زمینه ها کار میکنه هم یک مشورت حتما داشته باشه، میتونه بیشتر به شما کمک کنه. به هر حال باید یک فرد بسیار بسیار باهوش باشه، کمی که به نظرم هم هستید، یعنی اصلا سوالایی که پرسید کاش فرصتی بود تا سوال اول رو هم میپرسید، اما چون قانونمونه نمیتونیم که بپردازیم بهش، کاملا مشخصه فرد باهوش هستید. به نظر من اگر موضوع خیلی مهمه کوتاه نیایید، اما یه روش جواب نمیده. تو یک بار رفتی مستقیما گفتی خواهر من این کارو نکن، این کار اشتباه فلان فلان، وقتی دیدی این روش جواب نداد، آدم باهوش و رند و سیاستمدار میاد روش دیگری رو پیاده میکنه برای نفوذ، برای حل این مسئله. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور، شب خوبی داشته باشین.
همچنین، خدا نگهدار. نفر بعدی لطفاً. 18 دقیقه وقت داریم.
سلام، من میتونم صحبت کنم؟
بله بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر باشه. من سوالم در مورد راه درست بروز خشمه. یک پیشینه بدم، من تا حدود 13-14 سالگیم این فکر رو میکردم که هر چقدر ما انگار آدم های مهربون، آدم های درستکار، کسایی هستن که خشم بروز نمیدن. معمولا هم مثلا در مقابل مواجهه با خشم یه حالتی بود که انگار اون مسئله تو دل من میمون، بعضی وقتا تبدیل به کینه میشد یا بعضی وقتا اصلا حل نمیشد. خصوصا توی بچگیم خیلی این خاطره رو یادمه که مثلا یک بزرگتری چیزی گفته یا یک کاری کرده، ولی من تا میخواستم جوابی بدم یا عکس‌العمل نشون بدم بهم گفتن که نه اون بزرگتره، نباید جواب بدی، نباید کاری کنی. من سوالم در مورد این موضوع بود.
ببینید، بزرگتری به بزرگی کردنه، نه به سن و سال یا مقام و موقعیت در خانواده.
بله،
این یه اصل مهمه. بزرگتری به احترام متقابله، و به نظرم اگر این بتونه در جامعه ما رواج پیدا کنه، باز هم تأکید میکنم حرف ما در مورد جامعه خودمونه، وگرنه میتونیم مثالو از جامعه دیگه هم بزنیم، اگر این بخواد جا بیفته، به نظرم بسیار از تنش‌های خانواده ها رفع میشه. خانواده ها فکر میکنن مثلا پدر عزیز یک خانواده، پدر زحمت کش یک خانواده، تصور میکنه تنش ها زمانی خاتمه پیدا میکنه که بزرگتری او حفظ بشه اما سرکوب فرزندان و همسر او ادامه دار بشه از طرفش. چرا؟ چون من پدرم، مرد خانواده، مرد سالار، هرچی من میگم همونه. در حالی که این یا تنش‌ها رو ادامه میده اگر فرزندان و همسر جلوش بیستن، و یا اینکه اونها رو تبدیل به یک سری انسان‌هایی میکنه که خشمشون رو فرو خوردن به قول شما و حالا در یک جای بروز میدن. متاسفم از بابت گفتن این مسئله که فرزندانی رو دیدم که پدرشون رو در بزرگسالی وقتی که قدرت فیزیکیش رو از دست داد حتی کتک زدن و خواستن تمام اون خشم رو به گونه‌ای جبران بکنن به همون شکلی که پدر انجام داده، و یک کینه و نفرتی بوده که یه روزی به حسابت خواهم رسید. یا حتی اگر پدر از دنیا رفته، متاسفم که بگم که حتی از این بابت خوشحاله، و خب پدر دانا میدونه و یا حالا کلن خانواده دانا و آگاه میدونه که امروز ما به این نتیجه رسیدیم، علم به این نتیجه رسیده، نه دعوا و تنش و مرد سالاری و زن سالاری و پادگان درست کردن توی خونه و توهماتی مثل بزرگتری و اینها. توهم از این مدلی که هست، نه این که بزرگتری رو یک توهم بدونم، مدلی از بزرگتری که الان رواج پیدا کرده یک توهمه. خب اگر نه آزاد بر مبنای آزادی باشه، بر مبنای آزاداندیشی باشه، بر مبنای گفتگوی متقابل باشه، بر مبنای احترام متقابل باشه، هم فکری باشه، مشورت باشه، تو جایی که مگر اینکه دیگه یه مسئله شخصی باشه که اونم باز مشورته. مثلا پدر خانواده میخواد ماشین رو عوض کنه، اگر ماشین خانوادگیه و همه دارن ازش استفاده میکنن، خب مثلا پسر ممکنه بگه بابا من این ماشین رو دوست دارم، مادرم بگه دوست دارم، خواهرم بگه دوست دارم، خودش میگه من دوست ندارم. حالا اینو میشه با هم یک کنار اومد یه جوری، خیلی موضوع مهمی نیست، اما در بعضی از مسائلی که حالا مثالاش هم گفتم، خب اینا خیلی جدی میشه. به هر حال امیدوارم به این سمت پیش بریم، یعنی خود من از خودم شروع میکنم، اگر قطعا خانواده‌ای داشته باشم، فرزندی، همسری و غیره، قطعا رویه‌ای که پیش میگیرم کاملا بر مبنای آزادی مطلق هست، نه مرد سالاری، نه زن سالاری، نه فرزند سالاری، بلکه تماما اصلا سالاری ما نداریم، بلکه تماما یکسان هستیم، واحد هستیم، هر کدوم وظایف خودمون رو داریم و این کل منسجم رو در واقع نه یک نفر به دوش بکشه برای جلو، بلکه همه این رو جلو میبره. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
همچنین خیلی ممنونم. شبتون بخیر.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. خب نفر بعدی.
سلام استاد، خسته نباشین. صدای من هست؟
بله صداتون هست، بفرمایید.
سوال من راجع به کنترل استرابه. بعد من یادم به شدت مضطربیم که خب وقتی یه اتفاق ناخوشایندی میفته یه شوک خیلی خیلی عظیمی به هم وارد میشه، بعد چه از لحاظ جسمانی چه از لحاظ روحی روانی، و واقعا نمیتونم خودم رو توی اون بازه اول 5 تا 10 دقیقه کنترل بکنم. ولی بعد از اینکه این 5 تا 10 دقیقه میگذره کاملا خوب روی اوضاع مسلط میشم، میفهمم که استرابم بی خود بوده و میتونم منطقی فکر کنم و حالا دیگه بقیه مراحل. ولی بحث اینجاست که خب قطعا همه توی شرایط استرس دا خب مضطرب میشن، ولی من چندین و چند برابر بیشتر از بقیه حالم بد میشه، ولی نمیدونم چجوری باید اینو کنترلش کنم، در حالی که سمیناری رو گوش دادم و میدونم شما چیا گفتین، ولی نمیدونم چجوری باید پیادش کنم، به خاطر اینکه احساس میکنم برای من خیلی خیلی بدتر و بیشتر از بقیه است. میدونین چی میگم؟ یعنی
نه متوجه شدم.
اوکی.
اون حدش رو متوجه شدم. فرمایش شما ادامه داره یا من توضیحاتم رو بدم؟
نه شما بفرمایید.
ممنونم. پس لطفاً به روال جلسه میکروفونتون رو ببندید. ببینید بحثی که شما مطرح میکنید ممکنه که زمینه هاش بسیار پیچیده تر باشه و قابل بحث تر باشه تا یک زمان کوتاهی مثل الان که ما داریم. ممکنه مشکل شما از کنترل تکانه پایین باشه، ممکنه همین استراب حالا چه مدل استرابی باشه، استراب فراگیر باشه یا استرابهای دیگری باشه. ممکنه که خیلی چیزهای دیگری وجود داشته باشه که بیاد این وسط و بخواد نقش آفرینی بکنه. نمیدونم، باید تحلیل و آنالیز بشید، باید تست گرفته بشه، باید نه توسط من بلکه توسط کسانی که در این زمینه کار حرفه‌ای و تخصصی میکنه. اما در مورد موضوعی که فرمودید، اول بسیار خوشحالم که بعد از چند دقیقه میفهمید، یعنی در صحبت شما من کمی این ناامیدی رو نسبت به خودتون دیدم، در حالی که میبینید نوع نگاه چقدر میتونه متفاوت بشه. اینجاست که میگم حقیقت تکه‌های نامنسجم و نامنظمی هستن که میتونه فرد به فرد متفاوت باشه. شما حقیقت رو به این گونه دیدید که شما فردی ناامید ناتوانی هستید که نمیتونید مسئله رو حل بکنید، در حالی که من خوشحال شدم که شما گفتید بعد چند دقیقه میفهمید. و این فهمیدن یعنی که من آگاهم، در حالی که فرد عصبی گفتیم به عنوان جمله آخر عرایض خودم که فرد اصلا اطلاع نداره که چنین ویژگی هایی داره. این صحبت شما این است که من یک فرد خودآگاهم و این بسیار خوشاینده و خوشحال کننده است و مبارکه. کما اینکه به مرور زمان اگر شما در 10 دقیقه میفهمید، یک زمانی اصلا نمیفهمیدید، یه زمانی بعد از یه روز دو روز فهمیدید و هی زمانی اینو کمتر کردید و زمانی رسیده که به 5 دقیقه و وقتی نسبت به اینا فکر میکنید، راه حل ها رو دنبال میکنید، به شرطی خود تخریبی نکنید مثل الان، بلکه اتفاق خوشحال باشید که علتیابی کردید و بعد پرونده این موضوع رو کاملا ببندید و تازه امیدوار باشید که دفعه بعدی بهترش بکنم، اما قطعا منتظر نیستی که دفعه بعدی کلن بخواید با این موضوع به طور پرفکت برخورد بکنید، بلکه میتونید کمی بهترش بکنید. خب میتونه در دفعات بعدی یک تسلطی برسه. یادمون نره، نمیدونم شما چند سالتونه ولی احتمالا سن و سالتون کم هست، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که شما بتونی از الان مثل یک روانشناس حاذق ماهر و همه چیز دان در مورد این مسائل باشید، کمی که خود اونها ممکنه گاهی اوقات اشکالاتی داشته باشن و متوجهش نباشن و نتونن رفعش بکنن. و نکته آخر در مورد سوال شما و بعد بپردازیم به دوست دیگر، این است که حتی برای اونی که کنترل تکانه بالا داره یا میتونه هیجاناتش رو کنترل کنه یا استرابش رو نسبت به موضوعی، استرسش رو نسبت به موضوعی کنترل بکنه، به هر حال همیشه اتفاقاتی هست که ما ازش خبر نداریم و ممکنه ما رو درگیر مثلا استراب که نه اصلا استراب که موضوعش متفاوته. اون چیزی که شما گفتید در مقوله ترس و وحشت و هراس ورود پیدا میکنه، استراب که یک مسئله سنسد به آینده، ولی باز هم مسائلی هست. ممکنه من نوعی در زمینه سخنرانی جلوی جمع یک زمانی وحشت داشتم، بعد تبدیل به استرس شد و الان تبدیل به یک اتفاق خوشایندی که نه تنها وحشت و استرس نیست بلکه بسیار لذت بخشه. اما همین من یک جایی در ارتباط با یک اتفاق کاملا غیر قابل پیش بینی روبرو بشم و به هم بریزم، نتونم کنترلش بکنم. امیدم این است که بتونم، ولی موقعیت هایی هست که ممکنه نتونم. بار اول باهاش روبرو میشم. کاری که انجام میدم اینه که بعد از اینکه احتمالا خراب کردم که به هر حال ممکنه، برم و در موردش فکر کنم و ببینم حالا دفعات بعدی اگر رخ داد چه کنم. به هر حال خوشحال شدم با شما صحبت کردم. نفر بعدی،
متشکرم، ممنون، خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم. بله بفرمایید.
من میتونم صحبت کنم؟
بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. استاد، من توی یکی از همایش‌های قبلیتون با یه خانمی که روی خط صحبت میکردم و یه کاری انجام داده بودن، شما یه جمله‌ای رو عنوان کردین که من توی ذهنم مونده، الان میترسم که اشتباه بگم. شما یه سری نشانه هایی میتونه وجود داشته باشه، مثلا سردرد.
صداتون یه لحظه قطع شد. من گفتم چی؟ یه بار دیگه از اون چیه که گفتید چی شد؟ الان هست. از اونجایی که گفتید، شما گفتید چی بود؟
شما بله، شما فرمودید اینکه مثلا بیماری های روانی میتونن نشانه هایی مثل سردرد های بیش از حد، عرق کش از حد و یا نشانه های دیگه ای داشته باشن، درست میگم؟
بله، سایکوسوماتیک ها. بله
بله. الان من میخواستم به زمانی که اون صحبت کرده ایم، من خیلی به فکر رفتم که خب منم این نشانه ها دارم واقعا. الان میخواستم راجع به نشانه های از خودم صحبت کنم که قبلا اصلا نداشتم. مثلا من الان خیلی سردردهای ناگهانی دارم، عرق کردن بیش از حد، خیلی سخت خوابم میبره جوری که قبلا اینطور نبودم، و زمانی هم که بیدار میشم از بس کابوس میبینم و یا خواب میبینم، حتی به کابوس هم نباشه، از بس خواب میبینم تمام طول روزم کاملا انگار اون خوابا با من زندگی میکنه و همش من بهشون فکر میکنم. و یه مشکلی که الان احساس میکنم خیلی داره منو اذیت میکنه اینه که من اصلا خیلی سخت میتونم صحبت کنم مثلا توی جمع ها. خب مثلا من یه کلاسی میرم که اصلا بار اولم نیست و 4 ماه من اون کلاس رو شرکت میکنم و من دانش آموزی بودم قبلا که خیلی با معلم ها صحبت میکردم، خیلی سوال میپرسیدم، و الان حتی اگه صدای من هست؟
لحظه قطع شد. خب
بله، و الان حتی اگه زمانی که میدونم معلم داره اشتباه میکنه، هلی جای سهون و جواب درست در نیومده، اصلا نمیتونم عنوان کنم که مثلا شما اینجا رو اشتباه کردین، اینجوری که مثلا 5 دقیقه بعد دانش آموز دیگه اینو میگه. و حتی اگه سوالی داشته باشم از جلسات قبلی، مثلا من میخواستم عنوان کنم و اصلا همش با خودم کلنجار می‌رفتم که تو بعد این حرف مثلا حرفتو بگو، از معلم بپرس، و نمیگفتم. و مثلا 10 دقیقه بعد معلم خودش یادش اومد که خب من این نکته رو گفته بودم و الان میخوام بهتون گوشزد کنم. حتی شاید من حتی اینجا واسه خودم صحبت کردن خیلی آسون نیست و شاید چند بار با خودم کلنجار رفتم که حالا دسترسی بدم ندم و اگه برقرار شه حرف بزنم یا نزنم. و جوری احساس میکنم بعضی موقع انقدر نمیتونم چیزی که تو ذهنم هست و بگم که حقم خورده میشه خیلی جاها، در صورتی که تمایلم اصلا به اینا نیست و دوست دارم یه آدم کاملا برعکس اینا باشم، کاملا برعکس. و نمیدونم که الان چقدر میتونم که تو این برهه به اینا توجه کنم، آیا اصلا خیلی غیر عادیه یا اینکه ممکنه مثلا بعد کنکور رفت بشه.
ممنونم از سوالتون. حالا من توضیحاتی رو میدم ولی فکر کنم آخرین صحبتمون باشه و بعدم یه نکته پایانی رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. بنابراین عزیزان تو پایان جلسه ما رو همراهی کنن. ببینید، مسئله یه کابوس همونطوری که فروید در بحث تعبیر خوابش مطرح میکنه، میدونید که خواب چیز رو در مورد آینده ما نمیگه و بدن اون توهمی که یا تصور اشتباهی که در مورد بحث خواب هست، حداقل از منظر علمی و روانشناسی، خواب میتونه بیانی باشه یا حالا تصاویری باشه از آنچه که من در طول روز یا روزهای قبل یا جاهایی در زندگی فکر کردم یا اتفاق برام افتاده و حالا این خودش رو در خواب من نشون میده، ربطی به آینده نداره. اما مسئله وقتی وارد کابوس میشه و کابوس وقتی زیاد میشه، قطعا نشانه هایی از یک مسئله هست. میفرمایید چه مسئله ای؟ نمیدونم. ممکنه این اصلا یک استرابی باشه، یک حراسی باشه یا به هر چیز دیگه ربط داشته باشه. حتی خیلی بزرگ نمیتونه باشه مگر اینکه با نشانهای دیگری همراه باشه. معمولا همون فکریست که حالا به هم ریخته یا استرابیست که وجود داره یا استرس شدیدی که نسبت به موضوعی داره متوهمن میشه، حالا ممکن تو خوابش باشه. پس بحث کابوس بله میتونه معنا داشته باشه، اما اینکه نشانهش نشانه یه مسئله سنگین باشه نمیدونم. خیلی من در زمینه یه تعبیر خواب خیلی دوست دارم کتاب تعبیر خواب فروید رو بخونم، اما فرصتی فعلا نشده. الان دارم فراموشیش رو میخونم، شاید روزی فرصت بشه و اجازه بدید در موضوعی که حالا اطلاعاتی ندارم خیلی ورود نکنم. اما موضوعاتی که فرمودید به هر حال اینها مسائل مثبتی نیست، کسی نمیتونه انکار کنه که این مثبت در واقع نیستش و هر کدومش میتونه در آینده برای من و شما مسئله به همراه داشته باشه. اما که باز شدت و حدتش چیه یا از کجا میاد، ریشهش از چیست، نمیدونم و اگر شما رو خیلی اذیت میکنه و روی درستون تأثیر میذاره در این 4-5 ماه باقی مونده و کاملا آگاهی که داره مانع تراشی میکنه، میتونه با فرد متخصص مطرح بشه. اما اگر که نه، فعلا مسئله نداره و شما درستون رو میخونید، حالا سوالم نپرسید که حالا فعلا نپرسید، حالا بعد از کنکور بیشتر همش فکر کنید. و نکته آخر این که بسیاری از دانش آموزان کنکوری ما متاسفانه به خاطر مدل ارتباطی اشتباهی که با کنکور دارن و حالا خانواده و جامعه و مؤسسات و غیره، یک کتابی هم اخیراً از نمایشگاه کتاب به دستم رسید، خرید شو برای کتابخانه، معرفیش میکنم، شادم کردم، تحت عنوان یه خانم پژوهشگری استراب ناشی از مؤسسات کنکور رو بررسی کرد. برای من خیلی جالب بود که حتما اینو بخونم و حتما با تو اشتراک خواهم گذاشت. به هر حال تمام اینها خودش فشارهای مضاعفی رو، اصلا فشار، استرس یعنی چی؟ فشار روانی و اجتماعی. خودش فشارهای وارد میکنه که افراد وارد این بحثی که شما گفتید میکنه. ولی به معنی که اون فشار کنکور برداشته میشه، انگاری که فرد آزاد و رها میشه و حالا تا حدودی میتونه برخی از اینها کنار بره، برخیش هم ممکنه خدای نکرده تا سالهای سال با او همراه باشه. به هر حال چیزی بود که به ذهنم میرسید و ممنونم که سوالات رو مطرح کردید و بسیار سپاسگزارم از همه عزیزان. من فکر میکنم که از جلسات بسیار خوبمون بود، نه فقط برای تفسیری که حالا بنده بیان مزجات و ناچیزم از کتاب آقای دکتر اولاکویی داشتم در این مورد اضطراب عصبی، بلکه همواره میدونیم نیمی از حصول علم پرسشگری است. یعنی ابداع یک علم جدید یا اختراعی یا کشفی همواره از پرسشی برآمده و بسیاری از این افرادی که اختراعی کردن، علمی ایجاد کردن یا غیره، اینها یک پرسشی در ذهنشون بوده. ما امروز در کارهای آکادمیک دانشگاهی، بنده وقتی میخواستم مقاله در واقع پایان‌نامه ارشدم رو یا پایان‌نامه دکتریم رو بنویسم، استادای من یک موضوع رو مرتب بهم گوش زد میکردن: پرسش تو چیست؟ یعنی در یک پروپوزال پایان‌نامه ارشد یا دکتری شما باید پرسش هاتون رو و فرضیه هاتون رو مطرح کنید. پرسش اگر نداشته باشید، خب اصلا برای چی دارید پایان‌نامه می‌نویسید؟ اینجاست که سوالات خوبی که از عزیزان داشتن و خدا رو شکر امشب نت هم یاری کرد، سوالات خوبی که داشتن و مطرح کردن تونست باب گفتگوهای بیشتری رو باز بکنه. ولی اگر فرض کنید پرسش مطرح نمی شد یا پرسش های بسیار گنگ و مبهم و کلی مطرح می شد، خب نه تنها بنده حرفی برای گفتن نداشتم، بلکه مخاطبین هم خسته می شدن. پس از دوستانی که اومدن و سوال پرسیدن بسیار سپاسگزارم و بسیار متاسفم و ناراحت که خب کسانی بودن میخواستن سوال کنن ولی فرصت نشد. انشاءالله در جلسات بعدی اگر فرصتی باشه. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.